الله خداوند ما رو دعوت کرده و بر سر این سفره مهمانی خودش قرار داده، ان شاء الله طاعت ما رو قبول کنه و ان شاء الله در شب‌های قدر بهترین حالات رو برای ما و برای آنانی که دوستشون داره و از اولیاء خدا هستن اونجوری که برای اونا قرار میده ان شاء الله برای ما هم قرار بده و بهترین هدیه ما ان شاء الله فرج امام زمانمون باشه که در شب قدری که مسجل میشه همه مقدرات ان شاء الله انسال سالی باشه که ظهور امام زمانمون در اون رقم بخوره و ما در رکاب این بزرگوار باشیم. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید، برنامه‌ای که تعلق به شما داره به نام حبل المتین که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه. قصد من و همکارانم در این برنامه این است که تاریخ اسلام رو یک دور تحلیل کنیم و واکاوی کنیم و وقایعی که در صدر اسلام اتفاق افتاده که عمدتاً منشأ آثار و اعتقادات هستن برای مسلمان‌ها رو بررسی کنیم و عمده مطالبی هم که خدمت شما عرض بکنیم از کتب اهل سنت. قضاوتی هم نمی کنیم، بر صورت همه بینندگان ما اهل شعور و منطق و تعقل هستن، خودشون تصمیم میگیرن و خودشون فکر میکنن و خدا شعور به همه داده است. ما ترس و واهمه از بیان علمی نداریم، من همیشه این تذکر رو ابتدای بحث عرض میکنم، اما پرهیز میکنیم از جسارت، بی‌ادبی، توهین. دوست داریم شما عزیزی هم که با ما مرتبط میشید این گونه باشید که این دستور موالی ما هست. تلاش میکنیم در این آستانه ماه مبارک رمضان که ماه بندگی خدا هست انشالله بیننده برنامه ما باشید و تا پایان برنامه همراهی بکنید. ما در خدمت کارشناس عزیز برنامه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در سراسر این کره خاکی ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام و درود عرض میکنم و موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و حلول ماه مبارک رمضان را و همه عزیزان در سراسر کره خاکی تبریک عرض میکنیم. من ناگزیر هستم که یک نکته رو خدمت بزرگواران اشاره کنم. برادر عزیزمون شب گذشته در رابطه با مسائل ثبوت ماه رمضان صحبت کردند، ولی آنتی که مهمه و اساسی است ماه رمضان با دیدن هلال و ماه ثابت می شود، نه با نوشتن در تقویم ها و امثال این. در بعضی از کشورها مثل عربستان سعودی و غیره دو روز سه روز مانده به ماه رمضان رسما اعلام می کنند که فلان روز ماه رمضان است. این خلاف شرع و نادرسته و به گفته اونها نمیشه روزه گرفت. روزه هم کسی بگیرد خلاف شرع کرده. باید یا انسان خودش ماه رو ببیند یا افرادی که مورد اعتماد هستند ماه را ببینند. ولذا ما با توجه به اعلام نظر دفاتر مراجع ازام تقلیدمون چه در ایران چه در نجف ما منتظر هستیم اگر از طریق دفاتر مراجع ازام تقلید اعلام کردن که ثابت شده و ما با توجه به اعتمادی که به مراجع داریم و برای اونها ما با شهادت افراد مورد اعتماد ثابت می شود روزه می گیریم و آخر ماه مبارک هم روزمان را می خوریم. ولذا اگر چنانچه این بزرگواران اعلام نکردن فردا می شود یوم الشک. یوم الشک را هم روزه گرفتن به نیت ماه رمضان اشکال شرعی دارد، ولی اگر چنانچه کسی به نیت آخر شعبان روزه بگیرد ولو بعدن ثابت شود که ماه رمضان بوده جزو ماه رمضان محسوب می شود. این رو من خواستم با توجه به سوالات مکرری که بعضی از عزیزان و بزرگواران دارن این رو خدمت بینندگان عزیز یک توضیحی داده باشم.
خیلی ممنون جاتوان. منم خواستم سوال کنم حضرت عالی عالی خود شما داد کردید مطلب رو در این باره زمانی حساس که خیلی حالا بینندگان عزیزمون سوال دارن مطلب فرمودید، خیلی ممنونیم. خب آجا اجازه بفرمایید وارد بحث بشیم. بینندگان عزیزمون اگه خاطر شریفشون باشن، خب ما یک سری سلسله مباحثی داشتیم که اینها رو به صورت مسلسل تقدیم شما میکردیم و سلسله وار از انجیلی بود. الان چند جلسه ای هست که ما به خاطر درخواست های بسیار زیادی که از طرف بینندگانمون میشه که حالا میگن آقایان که نیومدن بحث مناظری بشه یا مطالبی گفته بشه رو در رو به صورت گفتگوهای دوستانه، خب شما کلیپایی رو پخش کنید. ما بعضی از کلیپا رو الان داریم پخش میکنیم و الان چند جلسه هست که حالا تقریبا سلسله مباحث موضوعی نداریم، مجبور شدیم به خاطر حالا درخواست بینندگان عزیزمون بعضی از کلیپا رو بیاریم. خب البته خب منشأ آثار خیلی خوبی هم میشه، در صورت یک سری شبهاتی رو اونها مطرح میکنن که یک طرف هم دارن میتازن، خب بعد کسی مثل حاج آقا بیاد خلاصه توضیح بده و روشنگری بکنه. امشب هم ما هم برنامه‌مون تقریبا کلیپیه، یعنی می‌خوایم باز چند تا کلیپ رو تقدیم شما عزیزان بکنیم و از حاج آقا خلاصه توضیحاتشو بخوایم. اگر همکاران عزیزم آماده باشن اولین کلیپ شماره 43 است اگر اشتباه نکنم، 43 رو انشالله آماده کنن پخش بکنن، من انشالله بعد از کلیپ سوالاتم رو از حاج آقا خواهم پرسیم.
چگونه میاد از فاطمه دختر خودش دفاع میکنه زمانی که میبینه فاطمه دخترش ناراحت؟ اگر تا فنده توی تفسیر لپتاپ بنده رو بدم ممنون میشم. اینجا بعد از اینکه حضرت علی میاد و از دختر ابو جهل خواستگاری میکنه، خبر به اما علمت، اینجا حالا من دوستان میتونن به علل شرایع شیخ صدوق جلد 1 مراجعه کنن، اینجا که خبر میرسه اما علمت ان علی قد خطب بنت ابی جهل فقالت حقا ما تقول، خبر میرسه میگه که به حضرت فاطمه خبر میدن که حضرت علی اومده از دختر ابو جهل خواستگاری کرده، خبر به حضرت زهرا میرسه، میگه این خبر که میرسه حضرت زهرا خیلی ناراحت میشه و میاد فشتد غم فاطمه من ذلك و بقیت متفکره هی حتی امسد و جاء اللیل حملت الحسن على عاتقه الایمن والحسین على عاتقه الایسر واخذت بيد ام كلثوم اليسرى بيدها اليمنى ثم تحولت الى حجره ابيها، میگه حسن و حسین را بر دوشش گذاشت و خیلی ناراحت بود، اصلا دلش بغض گرفته بود که اینگونه مثلا حضرت علی رفته از دختر ابوجهل خواستگاری کرده و ام کلثوم را گرفت. خیلی این غم، ببینید حضرت، من شاهد اینجاست که حضرت علی، حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه، حتی دخترش هم اجازه نمیده که دخترش این ناراحتی را در دخترش ببینه و دفاع ازش نکنه. میاد و رسول صلی الله علیه و سلم میره بالای منبر و میگه حالا من برای اینکه وقت خیلی محدوده، میاد حضرت علی رو بیدار میکنیم، حضرت رسول تو مسجد خوابیده بود، میگه قم یا ابا تراب فکم ساکن از عجده، بلند شو ابا تراب، چقدر انسانهای ساکن که اذیت شدن. بعد اینجا رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماد فاطمه بضعه منی و انا منها فمن آذاها فقط آذانی و من آذانی فقط آذ الله. شاهد اینجاست که حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه هیچ کس را تنها نمیگذاشت، کوچکترین ناراحتی که احساس میکرد حتی اگه دخترش هم باشه میاد میگه فاطمه تو بذات منی، فاطمه تک گوشت من، هر کسی فاطمه رو اذیت کنه مثل اینکه من اذیت کرده، هر کسی من اذیت بکنه من که از الله رو اذیت کرده، بر بالای منبر میگه و میگه یا علی اما علمت، ای علی نمیدونی؟ یعنی شاهد اینجاست که رسول
دفاع از حضرت زهرا کردن.
المولای روشن دل، علی مولای دین هر بند،
علی مولای دین هر بند، علی ماه و علی مهدون، علی مهد و علی مهدد، علی جان و علی حسن، علی قلب و علی دلبر، علی ماه و علی مهدون، علی مهر و علی مهتر، علی جان و علی حسن، علی قلب و علی دلبر، علی دلبر،
علی آن منعمن، علی آن قاسم جنت، علی آن آیت قدرت، علی آن فاتح خیبر،
علی آن فاتح خیبر،
علی حشر و علی مشهور، علی کاتب، علی حاسب، علی آن قاسم نارو، جنان آنها کم محشر،
جنان آنها کم محشر. علی ماهو علی مهرو علی مهرو.
خیلی ممنون هستیم، عذرخواهی میکنم بابت این اشکال فنی که پیش اومد. بینندگان عزیز، خب کلیپ رو پخش کردیم و انشالله شما ملاحظه کردید، دیدید که این واقعا جواب من نمیدونم، بعضی موقع خیلی ناجوان مردانه این آقایون میان و این احادیث رو صد و زیرش رو میندازن و یک قطعهش رو انتخاب میکنند که یه جورایی به هم میخوان وصف بکنند که کسی که بیننده است و شنونده است یه جوری دیگه تصور بکنه. اولا ایشون سند روایت رو نخوند، دوما صدر روایت رو هم که اصلا هیچ حذف کرد، هیچ چی نگفت. ثالثا آقا اومد اصلا اون آخر روایت رو هم که به ضرر آقایون هست اصلا اشاره بهش نکرد و این دیگه میطلبد از حضرت عالی که خلاصه باید دست رو کنی. آقا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. همونطوری که برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی اشاره کردن، این آیان وقتی یک بیننده میاد از صحیح مسلم صحیح بخاری روایت نقل میکنه، سریع آقا سند بخوان، آقا سند بخوان، سندش رو بخوان. نمیدونم، همونطوری که خونه بدون سند ارزش ندارد، ماشین بدون سند ارزش ندارد، روایت بدون سند ارزش نداره. حالا این بزرگواران چرا اینطور یک بام دو هوا دارن؟ وقتی از صحیح مسلمی که به تعبیر خودشون از صحیح ترین کتاب بعد از قرآن سند میخوان، ولی اگر میان از کتابهای شیعه میخوان روایت نقل کنن، اصلا کاری به سند ندارند. این یک بام دو هواز، این مشخصه بر این که این روش روش منصفانه نیست، روش عاقلانه نیست. و خب البته این به نفع شیعه هست، کاملا مشخصه بر این که این آقایان میبینن اگر چنانچه بیان سند رو از کتابهای شیعه بخوانن، سند مخدوشه، در نزد شیعه یک روایت اعتباری نداره. اینا میان برای شما عرض کنم، سره برای شما عرض کنم
قبری که زنده
میکنن، بله قبری که به قول مرده ندارد زنده میکنن به قول. فلذا این روایت رو که این آقایان نقل کردن، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم، مخصوصا از عزیزان اهل سنت، از این جوانهای وهابی، یه مقداری ببینن که روش آقایان چیه. البته این چیز جدیدی نیست که این آقایان تو این شبکه‌های وهابی دارن، این 700-800 ساله در زمان ابن تیمیه میشون همین کار رو کرده، ابن قیم جوزیه همین کار رو کرده، ابن کثیر همین کار رو کرده، محمد ابن عبدالوهاب این کار رو کرده، آقای بنباز همین کار رو کرده برای شما عرض کنم، و دیگر آقایان. اصلا روش آقایان وهابی ها همین روشی است که بخوان با مغلطه کردن و باطل را حق جلوه دادن و روی حق پرده پوشاندن مطالبشون رو بگن. و ما هم طبق تکلیفی که داریم، یعنی ما احساس میکنیم پرداختن به این قضایا، البته ما چند موردی رو برای بینندگان مطرح میکنیم که ثابت بشه که این آقایان روش و اسلوب و منهجشون چی هست. من از اتاق فرمان تقاضا دارم این مانیتور من رو اگر بدن به آنتن. بله، همین روایتی است که این آقایان از علل الشرایع شیخ صدوق جلد اول صفحه 185 روایت نقل کرد. خب بینندگان عزیز دارن برای شما عرض کنم میبینن روایت رو. مرحوم شیخ صدوق نقل میکند، اولا در این روایت عمرو بن ابی مقدام هست که مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه میگه ضعیف جدن، و همچنین آقای زیاد بن عبدالله مجهول. خب این از این جهت. از اینها مهمتر تعبیری است که برای شما عرض کنم، این آقا موقع خواندن صدر روایت رو نخواند. روایت از امام صادق سلام الله علیه هست که میگه انه جاء شقی من الاشقیا الی فاطمه، یک شقیی و یک آدم پستی از پستها خدمت حضرت زهرا آمد و گفت خبر نداری بر این که حضرت علی رفته از دختر ابو جهل خواستگاری کرده؟
خب اصلا مشخصه بر اینکه یک شقیقی از اشقیا آمده، خب این آقا اگر واقعا مریض نیستن چرا این جا اشقیون من الاشقیا را نمیخواد بخونه؟ یعنی یک فردی آمد از همین خلاصه دودمان بنی امیه از اجداد به قول نحس این برای شما عرض کنم آقایان که میاد خدمت حضرت زهرا میگه که بله علی ابن ابی طالب رفته و از دختر ابو جل چیکار کرده؟ خواستگاری کرده. بعد خب همینجا حضرت زهرا سلام الله علیها میاد پیش پدر بزرگوارشون آقا رسول اکرم و خب مفصل برای شما عرض کنم حضرت رسول اکرم میاد پیش فاطمه زهرا سلام الله، فاطمه زهرا رو برمی‌داره، امیرالمومنین مشغول نماز بوده در مسجد، بعد حضرت میفرماید یا علی اما علمت ان فاطمه بزعتون منی. این برادر جناب آقای هاشمی بزرگوار و کلمه بزع غلطه، بزع یعنی چند، بزع سنین یعنی چند سال، اونجایی که پاره تن هست بزعه هست نه بزعه. اینم حداقل خواستیم یک تذکری داده باشیم به این عزیزمون که حداقل اون زحمات این دانشگاه امام محمد ابن سعود رو زیاد هدر ندن این عزیزمون. فاطمه تو بزعتون منی و انا منها فمن آزاها فقط آزانی، برای شما عرض کنم و من آزانی فقط آز الله. بعد حضرت امیر سلام الله علیه میگه بله یا رسول الله من هم بر این معتقد هستم. بعد حضرت میگه که یه همچه قضیهی آمدن خبر دادن که تو رفتی به خواستگاری دختر ابی جهل. خب ببینید این عبارت رو وقتی آقایان نمیارن خب انسان واقعا قلبش به درد میاد، حالا این نفاق مرض چیه؟ فقال علیون، علی علیه السلام در برابر حضرت رسول اکرم فرمود والذی بعثک بالحق نبیان ما کان منی مما بلغها شیئون ولا حدثت بها نفسی، قسم به خداوندی که تو را به پیغمبری مبعوث کرد همچه قضیه اتفاق نیفتاده، نه من به خواستگاری دختر ابی جهل رفتم و نه از ذهنم خطور کرده. خیلی عجیبه ها،
خیلی واقعا عجیبه،
میگه همچه اتفاقی نیفتاده و به ذهن منم خطور نکرده ولا حدست به ها نفسی. خب جناب آقای هاشمی امین الانصاف یبن طلقا به تعبیر حضرت سجاد سلام الله علیه. بعد فقال النبی صدقت، تو راست میگی، و حضرت زهرام خوشحال شد و پا شد رفت. خب این یک نکته، چرا اینها را نمیگید برای مردم؟ اگر واقعا بناس صدر ذیل مرتبطه به همه، شقیقی از اشقیا خبر میده بر اینکه علی رفته خواستگاری دختر ابی جهل، پیغمبر اکرم برای اینکه برای مردم ثابت کنه این دروغه پا میشه میاد برای شما اسلام، یا خود حضرت زهرا برای اینکه ثابت کنه اینها میدونن قضیه چیه، ولی برای اینکه برای دیگران روشن بشه واضح بشه، یک آدمهای ماجراجویی بعدن همین رو ملاک قرار ندن علیه حضرت صدیقه طاهره یا علیه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. این نکته دوم. نکته سوم که این آقا برای شما عرض کنم به قول کش رفتن و زیر سبیلی رد کردن، اشاره نکردن در ذیل روایت، فلما مرضت فاطمه مرضها الذی ماتت فیه، در همون بیماری حضرت زهرا که از دنیا رفت، آقای ابوبکر و عمر آمدن از حضرت زهرا عیادت کنن. حضرت زهرا به اونها اجازه ورود به خانه نداد و گفت من اجازه نمیدم بر این که در زیر سقفی که من هستم ابوبکر و عمر به خاطر ظلمی که در حق من کردند جمع بشیم، تا اینکه اینها آمدن پیش حضرت امیر سلام الله علیه و او را واسطه قرار دادن. حضرت زهرا عرضه داشت یا علی خانه خانه توست و من هم کنیز تو، حالا اگر شما میخواید دستور بدی از دستور تو من تبعیت میکنم. بعد در بخش بعدی برای شما عرض کنم فلما وقع بصرهما علی فاطمه، چشم ابوبکر و عمر وقتی خورد به فاطمه سلم علیها، سلام دادن به حضرت زهرا، فلم ترد علیهما، سلامشون رو جواب نداد. و حولت وجهها عنهما، صورتش رو از ابوبکر و عمر برگرداند. فتحولا و استقبلا وجهها حتی فرد. اینا اومدن اون طرف که حضرت روش برگردانده بود تا رو در روی حضرت زهرا باشن، حضرت صورتش به این ور برگرداند. چندین بار خلاصه جاشون عوض کردن که رو در روی حضرت زهرا سلام الله علیها باشن، ولی حضرت زهرا صورتش رو برگرداند، حاضر نشد با اینها رو در رو بشه. و نکته آخر این روایت که ناقیان باز کش رفتن برای شما عرض کنم، میگه ابوبکر برگشت گفت یا بنت رسول الله انما اتیناک ابتغاء مرضاتک و اجتناب سخطک نسألک ان تغفری لنا و تصفحی اما کان منا الیک. دختر پیغمبر، آمدیم رضایت تو را به دست بیاریم، اون رنجشی که از ما داشتی از شما بخواهیم، از ما رنجش نداشته باشی، از تو بخواهیم ما را ببخشی و بگذری از اون ظلمی که ما در حق تو کردیم. خب این دیگه
چه اعترافی.
قالت لا اکلمکما من رأسی کلمتا واحد ابدا حتی القا ابی و اشکوکما الی و اشکو صنیعکما و فعالکما و مرتکبتما منی. میگی من با شما سخن نخواهم گفت تا روزی که پدرم پیغمبر اکرم رو ملاقات کنم و از دست شما به خاطر ظلمی که در حق من کرده اید به پیغمبر شکایت کنم. برگشتن گفتن که انا جئنا معتذرین مبتغین مرضاتک فاغفری واسفهی عنا ولا تؤاخذینا بما کان منا. زهرا، ما اومدیم عذرخواهی کنیم از تو، از شما بخواهیم که از ما رضایت بدی، از اون ظلمی که در حق تو کردیم درگذری. برای شما عرض کنم، دوباره حضرت زهرا سلام الله علیها رو کرد به حضرت امیر سلام الله علیه و فرمود بر این که من با اینها سخن نمیگویم، ولی تو از اینها سوال کن. آیا برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم فرمود بر این که فاطمت و بزعتون منی و انا منها و من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالا؟ حضرت امیر سوال کرد و اینها گفتن بله، خدایا پیغمبر فرموده فاطمه پاره تن منه، هر کس فاطمه را اذیت کند من اذیت کرده، هر کس من اذیت کند خدا را اذیت کرده. قالت الحمدلله، شکر خدا که شما اعتراف کردید به همچه روایت. حضرت زهرا فرمود اللهم انی اشهدک، خدایا تو را شاهد میگیرم. فشهدو یا من حذرنی، تمام اونا که تو این خانه هستن شاهد باشید. انهما قد آدیانی فی حیاتی و عند موتی، خدایا تو شاهد باش، اونایی که اینجا هستن شاهد باشید که این دو نفر منو اذیت کردن. بعد جالب اینجاست، فدعا ابوبکر بالویل و تبور، ابوبکر شروع کرد به ناله کردن و فریاد کردن، یا لیت امی لم تلدنی، ای کاش مادر منو نزاییده بود، که اینطور حضرت زهرا در حق من دارد نفرین میکنه. بعد جالب این هست که فقال عمر عجبا للناس کیف ولوک امورهم و انت شیخ قد خرفت تجزع لغضب امرأت و تفرح به رضاها. عمر برگشت گفت که ابوبکر تعجب میکنم، مردم تو را خلیفه کردن ولی یه امر خودشون کردن و تو یه پیرمرد خرفتی هستی. اینها هم ذیل روایت هست دیگه، ما که اینها رو نمیخوام رو آنتن ببریم، شما ما را وادار میکنید.
ادامه بدید، این پیرمرد خرفت به خاطر یک ناله زنی
و انت شیخون قد خرفته، تو یک شیخ پیرمردی هستی خرفت شدی. تجزع لغضب امرأت، و خاطر غضب یک زنی داری این همه عجز و ناله میکنی و با رضایت او خوشحال میشوی. خلاصه و ما لمن اغضب امرأتا، بله که چیه که برای شما عرض کنم به خاطر غضب چیز، و قاما و خرجا، پا شدن از خونه بیرون رفتن. البته این قضیه رو آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاست مشروع‌تر از این
بورده.
در صفحه 21 مفصل آورده، حتی در اونجا نوشته که حضرت زهرا برگشت به ابوبکر گفت والله لأدعبن علیک فی کل صلات اصلیها، به خدا سوگند ابوبکر بعد از هر نماز که بخوانم بر تو نفرین خواهم کرد. آقایان مراجعه کنند ببینید این طور کار کردن، یک روایت رو آوردن به سندش اشاره نکردن، اول روایت شقی یونمن اشقیا را اشاره نکردن، زیل روایت که حضرت امیر میگه اصلا من به ذهنم هم خطور نکرده و این دروغ هست، اینها رو اشاره نکردن، آمدن ابوبکر و من برای رضایت و برخورد تند حضرت زهرا و عبارت خود عمر و ابوبکر که نمیدونم تو انت شیخون قد خرفتا، نمیدونم تجزع من غضب امرأت و تفرح من رد. خب اینها را هم برادر بزرگوار سرور عزیزم اینها را برای مردم بگید، بعد حالا هر نتیجه شما خواستید بگیرید، کل روایت رو بخوانید، صدر روایت، ذیل روایت، بله اگر صدر روایت مستقل باشد و ذیل روایت مستقل باشه، وقتی این آقایان میان روایت برای شما کاذبن قادرن خائنن رو میخوانن، کارشناس شما آقا اول روایت، از اول روایت، از اول روایت، اول روایت ارتباطی به عبارت جناب عمر ندارد که میگه یا علی وقتی پیغمبر از دنیا رفت ابوبکر برگشت و من خلیفه پیغمبر هستم، فرعیت ما آت من کاذبن قادرن خائنا، تو رأیتون این بود که ابوبکر دروغگو هست، گناهکار هست، خائن هست، حیله‌گره. شما بفرمایید اول روایت چه ارتباطی به این داره؟ اگر اول روایت رو بخوام بخوانیم باز به ضرر شماست برادر بزرگوار، جناب خدمتی عزیز، اول روایت از عباس که به حضرت امیر توهین میکنه، جسارت میکنه، خب شما که میگید صحابه کلهم عدول، و ثانیاً گفتار آقای عباس عموی پیغمبر ارزش برای ما ندارد، اونی که برام ارزش دارد نظر علی ابن ابی طالب است به عنوان امام معصوم یا به قول شما خلیفه چهارم. ما به این تکی از روایاتی که ارتباطی به اول نداره اولش هم بیارید باز به ضرر شماست، شما باید جواب بدید که اینها چطور نسبت به حضرت امیر که پیغمبر فرمود علیون مع الحق والحق مع علی یدور الحق مع و اسم مادار همچی عبارتی گفته، اینه باید شما باید به ضرر شما تمام میشه، ولی اینجا به این شکلی از کنار قضیه به سادگی دارید شما رد میشید و این واقعا برای شما عرض کنم صحیح نیست. این در حقیقت خلاصه از فرمایشات این آقایان که تصور میکنن که اگر یک عبارتی از علل شرایع آوردن، قبلا همین آقا در شبکه نور به تعبیر شما شبکه ظلمت یک عبارتی رویشون آورد از کتاب امالی شیخ صدوق، حالا اون عبارت رو تو من اعتراض کردم بهشون تلفنی که داشتم، اون دیگه نمیارن فاکتور میگیرن، حالا بد نیست که برادران عزیزمون این رو هم داشته باشن، این قضیه خواستگاری از دختر ابیجهل در علل شرایع اینطوری آمد که این آقایان فقط تکه را گفتن، ما دیگه مسئله رو روشن کردیم، مردم قضاوت کنن، ما امید قضاوتی نمی کنیم. اما در رابطه با روایت امالی شیخ صدوق، اگر باز مانیتور من رو عزیزان بدن به آنتن ممنون میشم، شما ببینید در اونجا که من خودم میدیدم که آیه هاشمی با آب تاب بر این که ارادن یتزوج ابنت ابی جهل علی فاطمه، برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم شنید که حضرت علی رفته از دختر ابوجهل خواستگاری کنه، رب بالای منبر گفت فاطمت بزعت منی فمن آزاها فقط آزانی، همونجا هم با صدر روایت رو رها میکنن. آقا امام صادق سلام الله علیه در اول روایت نسبت به انبیا که نسبت به انبیا چه کار کردن، نسبت به حضرت نوح ظلمه ها مردم کردن، نسبت به حضرت ابراهیم، نسبت به حضرت موسی، عیسی، تا نسبت به نبی گرامی آمدن برای شما عرض کنم نسبت کذابون، گفتن دروغگو هست، گفتن ساحر هست، برای شما عرض کنم تا اونجا میگه و ما قالوا فی الاوصیا اکثر من ذلک، اون اندازه ای که مردم نسبت به پیغمبر بدبیرا گفتن، ساحرون، کذابون، مجنونین گفتن، در حق اوصیا بیش از این گفتن. بعد یکی از افتراهایی که به حضرت امیر بستن گفتن حضرت علی دنیا پرست ریاست طلب هست، برای شما عرض کنم خونریزی میکنه، برای شما عرض کنم اگر چنانچه علی آدم خوب بود ابوبکر دستور نمیداد خالد بیاد در نماز گردن او را بزنه. علم ینسبوه الى انه اراد ان يتزوج ابنت ابی جهل، آیا به علی نسبت ندادن بر اینکه تصمیم گرفته با دختر ابی جهل ازدواج کنه؟ اینجا امام صادق میگه یکی از خیانت‌های مردم، افتراعات مردم، بهتان‌های مردم در راستای افتراعاتی که به انبیا بستن، به علی هم این افترا را بستن که علی میخواد بره از دختر ابی جهل خواستگاری کنه. شما ببینید بینندگان عزیز، اینجا آقا امام صادق سلام الله علیه میگه آقا این رو به علی افترا بستن، این قسمت افترا بستن رو آقایان حظ میکنن، مثل این که برای شما عرض کنم ویل للمصلین میارن، الذین هم فی صلاتهم ساهون رو آقایان نمیارن. خب ببینید این روش، روش صحیحی نیست، روش درستی نیست. یا نسبت به حضرت امیر در فلان خطبه فرموده فلست و به فوق ان اخته، بله گفته فلست و به فوق ان اخته، الا که زیلش داره الا ان یکفینی الله، خدای عالم من حفظ میکنه، مثل قول انما انا بشر مثلکم یوها الیه. خب اگر یوها الیه را بردارید انا مثلکم، دیگه اصلا پیغمبر دیگه همه چیش از دست داد. حضرت یوسف داره میگه که ان النفس الاماره الا ما رحم ربی، شما اگر رحم ربی رو بردارید صدر آیه اصلا همه چی به هم میریزه. جمله حضرت امیر هم میگه من فراتر از این نیستم خطا کنم، جز اینکه خدای عالم نمیگذاره من خطا کنم، خدا من یاری میکنه، خدا خطاهای من کفایت میکنه. خب این اول عبارت رو هضم میکنن، بعد عبارت بعدی مال یک جمله هم هستا، یک جمله هم هست، این آقایان شروع میکنن با آب تاب که بله خود علی میگه من معصوم نیستم. الا ای حالین بین برادران عزیز، من توصیه میکنم مادامی که دیر نشده از خواب غفلت بیدار بشید. این روش ها ظلم در حق امیر المؤمنین هست، مخفی کردن فضائل علی، زیر سؤال بردن فضائل علی، این یکی از نشانه های نسبه، نشانه های نفاقه. پیغمبر اکرم فرمود که علی جز مؤمن تو را دوست نمی دارد و جز منافق تو را دشمن نمی دارد. خدایی نکرده قبل از آن که مرگ فرا برسد و حقایق روشن بشود، ظلمت ها و تاریکی ها به خاطر این ظلمی که در حق امیرالمؤمنین کردید بیاد، برادران از خواب بیدار بشید. حالا شما یک شبکه تأسیس کردید، بیایید در رابطه با احکام خودتون تفاسیر خودتون رو بیارید اونجا مطرح بکنید، تفسیر مطرح کنید. این طور دیگه با دم شیر بازی نکنید و این رو هم بدانید اگر چنانچه با دم شیر بازی کردید، والله به ضرر شماست، قسم به ذات اقدس ربوبی به ضرر شماست. خب وقتی شما میایید ما که نمیتونیم ساکت بنشینیم، این ساکت نشستن رو خیانت میدانیم ما. بله برای شما عرض کنم در روایت صحیح ما داریم که برای شما عرض کنم وقتی فتنه آغاز میشود، فتنه شروع میشود، فعل العالم ان یظهر علمه، عالم موظفه که علمش آشکار کنه و در برابر بدعت چه کار کنه؟ قیام کنه، بدعت رو معرفی بکنه. و الا فعلیه لعنت الله، اگر یک عالم بخواد از فتنه ها و بدعت هایی که گذاشته میشه در جامعه، اونم توی یک رسانه سراسری بخواد ساکت بنشینه، گرفتار لعنت خدا میشه. و این رو بدانید. الحمدلله، الحمدلله شیعه بیدار شده، شیعه در صحنه هست الان، ده ها شبکه در اختیار بچه شیعه ها هست، به زبان عربی، به زبان فارسی، به زبان آذری، به زبان برای شما عرض کنم اردو، به زبان انگلیسی، و اینها دارن تمام برنامه های شما را رصد می کنن و همه دنبال این هستن حقایق رو به مردم معرفی کنن. حالا این گو و این میدان پولین کوی این میدان، شما اگر حاضرید برایشان به قول معروف بزن تا بزنیم، حالا شما این کارها رو انجام بدهید و ما هم در برابر جواب میدیم. ما خب قبل از این آقایان تو کار خودمون بودیم، مشغول بحثای خودمون بودیم و غیره، اصلا کار بیکاری حضرات نداشتیم، تا اینکه ما دیدیم بله تو این شبکه‌ها هر روز خلاصه پا تو کفش شیعه میکنن، تو کتاب‌های شیعه، تو مسائل دیگر، اهانت به مقدسات شیعه، جسارت به مراجع، جسارت به ائمه علیهم السلام، اهانت به حرم ائمه علیهم السلام. اصلا به شما چه مربوطه شیعه حرم امام حسین، امام امیرالمؤمنین، امام رضا چند میلیون چند میلیارد طلا داده یا نداده؟ اگر اومدن از جیب شما برای شما عرض کنم بریدن، از سفره شما نان شما را برداشتن، فروختن، بردن، طلا ساختن، اون وقت بیاید اعتراض کنید. ولی شیعه داره با عشق و تمام، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، برای شما عرض کنم بچه شیعه، حتی بچه دبستانی میاد اون گلکی که میشکنه میگه اینه برای امام حسین میخوام، به شما چه فضولی رسیده تو این کارا دخالت میکنید؟ شما بینید بیاید یه مقداری عقلتون رو ملاک قرار بدید، وجدانتون رو، انصافتون رو. به قول شما اگر واقعا دلتون به حال گرسنه‌ها سوخته، شما بفرمایید این ولخرجی هایی که خاندان آل سعود دارن انجام میدهن، اینها رو شما برید است به اونها برید تذکر بدید که صدها میلیون برابر حرم ائمه این آقایان دارن ولخرجی میکنن تو کشورهای اروپایی. خیلی عجیب بود، همین دیشب دیدم تو سایت ها آمد، خیلی عجیب بود برا من. تو برایش امارات یکی از بچه های همین برای شمرت کنم آل خلیفه یک جزیره ای داره، میلیارد ها میلیارد دلار هزینه کرده و اسمشه نمیدونم چند میلیارد دلار، این اسمش رو به نام حمد ورداشه بالای جزیره حک کرده، به طور که کسی با هواپیما از بالا بره اسم این آقا را بتونه بخونه. حالا من نمیدونم این چه توجیهی دارد، چی؟ حالا اگر تو حرم ائمه به عنوان اظهار عشق به امام، اظهار عشق به معصوم و اهل بیت، حالا این ولخرجی ها و میلیارد ها دلار هزینه کردن، اگر واقعا شما راست میگید دلتون به حال فقرا سوخته، گرسنه ها سوخته، خب برای اینا یه تذکری بدید، یه برنامه هم برای اینا تو سایت ها همه هست، ولخرجی ها و برای ثروت های بادآورده دودمان آل سعود، دودمان برایش آل خلیفه، برایشان دودمان به قول سلاطین و خلفای دیگرتون، اینها رو بیایید یک برنامه بگذارید، بگید آقا فلان آقا که این همه خرج کرده برای عیاشی، برای کارهای دیگر، آقا اینها رو بردارید برای 4 تا بینوا، بیچاره، گرسنه، اون کسی که جوانی که نمیتونه بره برایش ازدواج کنه، برای اونها بردارید چیز کنید. خب شیعه از این طرف عشق داره، علاقه داره، همچه کاری میکنه.
بله آقا، متشکریم. میگم این آقا خودتون سبب میشه که آقا سبب میشن که ما حرفایی رو بزنیم که واقعا قصدمون هم نیست که بزنیم. مثلا همین زیل این روایت که واقعا خیلی تکان دهنده بود شما مطرح بودید، خب خیلی باعث واقعا بیابرویم، یعنی واقعا باعث یه سری حرفای خیلی تند و خطوط قرمز میشه که ما قصد نداریم اینا رو بگیم، ولی دیگه خود
اصلا تا به حال این مطلب مطرح نکردیم. بنده خود من تو فیزیه کلاس که دارم برای تمام این مطالب رو مطرح کردن خلاف شرعه، چون چه بسا باعث بشود که خلاصه مقدسات اهل سنت زیر سوال بره، احساسات اینها خدشه دار بشه، ما این اصلا مطرح نمی کنیم.
خودشون سبب میشن،
ولی خودشون سبب میشن دیگه، ما مجبوریم دیگه، چیکار کنیم؟ حالا اگر واقعا صلاح میدانن آقایان ادامه بدن،
بله،
و ما هم بدانن به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی، ولو این که به قول نه از لومت لائم میترسیم و نه از تهدید تهدیدگران میترسیم، تا آخر نفسی که داریم در دفاع از اهل بیت علیهم السلام به حول قوه الهی با عنایت حضرت ولی از ارواح و نافدا ادامه خواهیم داد. بله.
خیلی ممنون هستم آجا، خیلی متشکریم آجا. قضیه خواستگاری ابو جهل رو برای بینندگان اون روشن کنید، چی بود این قضیه؟
چندین بار اینو توضیح دادیم ما،
ببینید قول شما گفته شده.
بله، این قضایا را در صحیح بخاری و مسلم از یک فردی به نام مسور ابن مخرمه نقل شده و غیر از این هم راوی دیگری ما پیدا نکردیم، و عمدتاً هم آقایان تمام سندهاشون به این مسور ابن مخرمه میرسه. خود آقای ابن حجر عسقلانی در کتاب الاصابه جلد ششم صفحه 94 در شرح حال همین مسور میگه ولد المسور بعد الهجره به سنتین، دو سال بعد از هجرت این آقا تازه به دنیا آمده. پیغمبر که از دنیا رفت این آقا 8 ساله بوده. خیلی جالبه
راوی 8 ساله اینجوری گفته.
بله جالب این است که آقای ابو علم از علمای مصر هست، ایشون کتابی داره به نام فاطمه الزهرا در صفحه 170 میگه آقا این قضیه خواستگاری که مطرح شده مربوط به سال دوم هجرته، یعنی همون سالی که این آقا به دنیا اومده. حالا اگر چنانچه این آقا آخر سال دوم به دنیا آمده باشه، این خواستگاری قبل از ولادتش بوده، اول سال دوم هجری به دنیا آمده باشه، این آقا در دامن مادرش داشته پیستونک میخورده، شیر میخورده. خب شما برید به ما بیان کنید این قضیه رو برادر بزرگوار. این آقایان در رابطه با قضیه حدیث قرطاس میگم بابا این روایت رو آقای ابن عباس نقل کرده، آقای ابن عباس اون زمان 10 سال بیشتر نداشته، ما چطور به روایت یه بچه 10 سال بانه که ابن عباس 15 سال یا 14 سال داشته و اضافه از این نزدیک 500 روایت از ابن عباس نقل میکنن، ولی اینجا که وقتی میان با آب تاب نقل میکنن و اضافه خوب این آقا شما ببینید در زمان خود پیغمبر اکرم، خود صحیح مسلم جلد اول صفحه 164 حدیث 660 رو دوستان ببینن، این آقا جلوی پیغمبر برای شما عرض کنم شلوار که تنش نبوده، یک لنگی داشته اونم کنار رفته بوده و تمام خلاصه آنچه که نباید به قول هویدا بشه هویدا بوده. پیغمبر اکرم فرمود ارجع الی ثوبک فخذه ولا تمش عراتن، مسور برو شلوارت ببوش خلاصه لخت مادرزاد راه نرو. خب بفرمایید این آقا با این عقلش اومده یه قضیه خواستگاری دختر ابیجهل میخواد مطرح کنه و این آقایانم با آب و تاب گویا فتح الفتوح کرده اند و میخوان با این کارشون قیصریه رو آتش بزنن. خب از اون طرف خب شما بفرمایید در همین جا پیغمبر میگه لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله این در رجل واحد ابدا، اگر علی میخواد بره دختر ابو جهل رو بگیره دختر دشمن خدا و دشمن پیغمبر خدا یک جا جمع نمیشه. اگر واقعا این حکم هست خب به ما جواب بدید عثمان چطور بین رقیه دختر پیغمبر یا ام کلثوم دختر پیغمبر و بین رمله دختر شیبه که در بدر کشته شد جمع کرد؟
رئیس کفار.
خب بفرمایید اگر واقعا لا تجتمع بنت رسول الله و بنت عدو الله این در رجل واحد، این اگر حکم اللهه، آیا عثمان این حکم الله را عمل نکرد یا نه زنهای عثمان دختر پیغمبر نبودن؟ خب مراجعه کنید اینه دیگه آقای ابن کثیر دمشقی در کتاب البدایه جلد 7 صفحه 245 نقل میکنه. استیعاب ابن عبدالبر برای شما عرض کنم جلد 4 صفحه 1552 این قضایا را نقل میکنه. برای شما عرض کنم آقای عثمان در همون زمانی که دختر پیغمبر رو داشت دختر ولید ابن عبدشمس را هم که کافر بود در فتح مکه مسلمان شد داشت. خب این چیه قضیه؟ خب اینها کاملا باید روشن بشه، مطرح بشه برای مردم. یا این دختر خانمی که به عنوان خواستگاری که حضرت امیر درست کردن میره، خب آقایان آوردن جویریه بنت ابی جهل بوده، خب این اصلا مکه رو ندیده، در سال فتح مکه تازه مسلمان شده و همون زمانم مسلمان شده با عتاب ابن اسید ازدواج کرده. خب بفرمایید شما طبقات ابن سعد رو ببینید جلد 8 صفحه 261، برای شما عرض کنم تهذیب الکمال مزدی رو ببینید جلد 19 صفحه 283، یعنی افسانه در افسانه در افسانه. به قول اون آقا برگشت گفت آقا شنیدیم که دوتا دختران و معاویه را روباه خلاصه در کربلا دریده، گفت اولا دختر نبود پسر بود، بچه های معاویه نبودیم، حسن و حسین بچه های علی بودن و اضافه اصلا بچه های علی نبودن، بچه حضرت یعقوب بوده، یوسف بوده، کربلا نبوده، برای شما عرض کنم کنعان بوده، مصر بوده و روباه نبوده، گرگ بوده، از بیخ همه چه دروغ بوده. ببینید اینها چیزی درست کردن ته سرش همه چی به هم ریخته است، یعنی خواستگاری و نمیدونم چی و چی. نگاه کنیم همون مثل همون قضیه ای که دو تا دختران معاویه را در کربلا روباه خورده. بله
خیلی ممنون آقا، ممنونیم از این روشنگریتون برای ما و بینندگان عزیزم که واقعا قضایا رو خیلی راحت و روشن اینا رو تبیین می‌فرمایید. خدا وجود شما رو بر ما حفظ بکنه. اگه اجازه بفرمایید ما یه میان برنامه ببینیم خستگی رفعش رو ان شاء الله برگردیم خدمت بینندگان عزیز.
امام الانس من جنه، آن کریمی که کرم از کرمش حیران است، نام حسنای خدا و پسر عمران است، مرتضایی که بلایش سپر ایمان است، آیت اعظم رب است و شه مردان است، رب حکم و عدالت چو بگیرد بنگر که چه آن شاه و گداده نظرش یک سانه، هر که دارد به دلش نهر علی او به یقین گه رفتن ز خرابات جهان خندانه، آنی که دهد فیض به دریای وجود حیدر صفدر و جان همه را جانانه،
بر همه مسلمی لطف حق شامل است، لطف حق شامل است، دین حق.
خیلی ممنون هستیم بینندگان عزیز تا این لحظه همراه ما بودید، انشاءالله همراهی کنید تا پایان برنامه. مجددا حلول ماه مبارک رمضان، ماه بندگی خدا رو، ماه ضیافت الله رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله خدا بد انشاءالله میشه آجا، ما دیگه حلولش رو داریم میگیم دیگه، حالا یا امشب فردا شبه دیگه ما داریم عرض میکنیم، به صورت در آستانه ماه مبارک هستیم و انشاءالله به هم دیگه دعا بکنیم، خداوند انشاءالله توفیقات ما رو زیاد بکنه در این ماه و فرج امام زمان رو انشاءالله مهر امضا بکنن در شب قدری که انشاءالله در پیش روی داریم. حاجا اجازه بفرمایید میخوام یک کلیپ دیگه بریم.
باشه برید چیکار میخواد ما رو تو
همکاران عزیزم لطف کنن کلیپ شماره 37 رو پخش بکنید، بعد دیگه حالا اینجوری که آقایون رفتن جلو ما مجبوریم بگیم پخش بکنید، بعد آخرش هم یه حرفایی زده میشه که واقعا ناخوشاینده برای ما، ولی خب آقایون میخوان اینجوری دیگه بریم.
به اساس من تو بحث مطعه من اینجا خدمت این حدیث رو یه دفعه قبل هم ذکر کردم و جلو رومه، خب اتفاقانتون دست این لپتاپ بنده رو بدن. بحث مطعه اگر یعنی آدم میمونه با طبیعت و فطرت اسلامی و انسانی آیا جور در میاد؟ سند کتاب کافی شیخ کلینی جلد 5 صفحه 452 اینجا میگه که عن ابي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعه اهي من الاربع، میگه ذکر شد نزد امام ابي عبد الله عليه السلام که آیا متعه 4 تاست؟
بله.
ازش پرسیدن که آیا متعه 4 تا متعه بگیریم، میگه ابو عبد الله گفت تزوج منهن الفا، اصلا 1000 تا زن داشته باش، 1000 تا زن متعه داشته باش، فانهن مستاجرات، زیرا اینها زنان کرایه‌ای هستند. یعنی تصور این که متعه و این قضیه با یک انسان به عنوان زنان کرایه‌ای رفتار کردن، یعنی انسان را کرایه گرفتن برای یک مطلب، حقیقتا با فطرت انسان جور در نمیاد که این و دقیقا همینطور است خدمتی، یعنی شخص میتونه یک زن یک ساعت داشته باشه کرایهش بده و مرخصش بکنه، زن دیگر را یک ساعت دیگر بگیره کرایهش بده و مرخصش بکنه، و همینطور میتونه در شب مثلا فرضاً 30-40 تا اگر وقت داشته باشه همینطوری بگیره کرایه بده. فإنهن مستأجرات.
خیلی ممنون هستیم آقا، ما واقعا بعضی موقع تعجب میکنیم که این آقایون احکام الهی رو اینجوری مورد حتی کی و بسخرگی قرار میدن و میان به صورت مقدته وارد میشن، یه سری آقای متعه با فطرت اسلام با فطرت انسانی جور در نمیاد، یعنی چی فإنهن مستأجرات، یعنی یک ساعت میگیره و بعدم خلاصه هیچی بره نفر بعدی و از این طرف. شما توضیح بفرمایید دوباره. این دوباره
برای بر اینکه این آقایان که خب این روایت رو شاید در این دو سه ماه شاید 30-40 بار این روایت رو آوردن.
من خودم در همین داشتن نگاه میکنم.
بله اینها بردن رو آنتن. بله در کافی یک روایتی هست که میگه این زنها کرایه‌ای هستن. حالا من این روایت رو اجازه بدید که این آقا میگه صیغه و متعه با فطرت بشری نمیسازه و این توهین به زن هست، نمیدانم جسارت و اهانت به زن هست. خب آقا این که دیگه ما قبلا بارها این رو گفتیم. حالا ما دوستان میگن که به قول دیگه این داره متوقف بشن قضیه یه متعه به اندازه کافی شما گفتید. خب این آقا دست بر نمیدارن هر روز خلاصه یک معرکه جدیدی رو برای شما از کنم بپا می کنن و با این که ما درباره متعه صحبت کردیم گفتیم آیه شریفه 24 سوره نساء فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه، قرطبی میگه جمهور اهل سنت میگه مراد نکاح متعه بوده که در صدر اسلام بوده. تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 120 اینو ما چند بار گفتیم. خود آقای جابر بن عبدالله انصاری میگه زمان پیغمبر زمان ابوبکر ما زنها را متعه میکردیم سیگه میکردیم با یک مش خرما
آرد خرما.
صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 131 حدیث شماره 3303 اینو ما دیگه اینجا نشان دادیم. و اگر واقعا با فطرت بشری نمیسازند و این واقعا توهین به زن هست، خب بفرمایید از کسانی که در این زمینه به قول ثابت قدم بودن و پیش کسمت بودن در متعه، دختر مازده حضرت برای شما خلیفه شماست، اسماء بنت ابی بکر. عرض کردیم که آقای تیالسی در مسندشون جل صفحه 227 حدیث 1637 صراحتن میگه اسماء دختر ابو بکر میگه ما زمان پیغمبر متعه می شدیم، عمل به متعه می کردیم. آقای نسائی در سنن کبرا جلد 3 صفحه 326 روایتش هم گفتم صحیحه چون دوتا راوی بیشتر نداره. شعبت ابن حجاج است که میگن امیر المؤمنین فی الحدیث. مسلم گری هم هست که ادم نسائی میگه ثقتون. تهذیب و تهذیب جلد 10 صفحه 124. من برای شما عرض کنم این قضایا کاملا واضح و روشنه و اضافه ما یه مقداری رعایت میکنیم تو خط قرمزها زیاد نریم. خب این آقا میگه برای شما عرض کنم با فطرت بشری نمیساخته، ولی اینکه در صدر اسلام جایز بوده اینو که هیچ کس نمیتونه انکار کنه. بیش از 200 روایت شما در صحیح ترین کتاباتون دارید بر اینکه این قضیه جایز بوده. و جالب این هست که آقای مسلم در صحیحشون برای شما عرض کنم نقل میکنه از ربیع ابن صبره، برای شما عرض کنم از پدرش نقل میکنه ان نبی الله عام فتح مکه امر اصحابه بالتمتع من النساء. حدیث 3315. حالا اگر من تا اینو توضیح میدم جناب آقای چیز این حدیث 3315 رو برای من پیدا بکنن ممنون میشم. بله حدیث 3315 میگه پیغمبر اکرم با صراحت میگه امر اصحابه به تمتع به نساء. پیغمبر اکرم دستور داد اصحابش رو با زنها بله جزاکم الله خیرن. حالا اگر دوستان این دوربین رو بدن روی کتابی که چیز هست بله بله ان نبی الله عام فتح مکه امره بله اگر این قسمت ممنون میشم. بله عزیزان دقت کنن این کتاب صحیح مسلم هست، کتاب کافی و بهار الانوار هم نیست. صحیح مسلم صفحه 655 عزیزان ملاحظه کنن و حدیث 3315 بفرمایید ان نبی الله عام فتح مکه. بله عام فتح مکه امر اصحابه به تمتع من النساء. پیغمبر اصحابش رو دستور داد با زنها را متعه کنند. یعنی پیغمبر اکرم نستجیر بالله در سال فتح مکه توهین کرد به زنها، جسارت کرد به زنها، یک کار خلاف اسلام و خلاف فطرت دستور داد. آیا می دانید این توهین به نبی مکرمه؟ اهانت به پیغمبر اکرم هست؟ شما که این همه سر صدا میکنید آقا اون آقایانی که به اصحاب پیغمبر جسارت میکنن به ناموس پیغمبر، شما به خود پیغمبر دارید جسارت میکنید. بعد آقای صبرت ابن معبد میگه من و رفیقم که از بنی سلیم بود رفتیم، خلاصه وجدنا جاریتن من بنی عامر که انها بکرتون ایتا، یک خلاصه خانومی را از قبیله بنی عامر پیدا کردیم برای صیغه شدن که انها بکره، بکره یعنی فرد فرفری و خیلی برای شما عرض کنم قابل تحسین. ایتا عرب به اون زنی میگی که برای شما عرض کنم گردنش درازه و بدن و قامت معتدل داره، نه خیلی دراز و نه خیلی کوتاه، به این میگن ایتا. میگه یک خلاصه خانمی که خلاصه از نظر قیافه مثل فرفره بود. کلمه بکر عرب ها بینندگان توجه کنن، زمان سابق که چاه بود، از چاه آب میکشیدن، چخ بود، با این چخ آب میکشیدن، وقتی دل و خالی میکردن، دل که میخواستن وارد به چاه بشه چون سنگین بود ول میکردن، این چرخ همینطوری فرفره میچرخید. عرب بون میگه بکره. حالا اینجا حالا چه شده که این صحابه پیغمبر چشمش به یه خانمی افتاده نامحرم؟ میگه خلاصه خانمی بود، خلاصه مثل فرفره و قامت معتدل داشت، نه خیلی دراز بود نه خیلی کوتاه بود، و جالبم اینه ایتا گردن خیلی درازی هم داشت. خب اگر اون واقعا حجاب داشتن این گردنش، این آقایان از کجا دیدن؟ بعد جالب این هست، میگه فخطبناها الی نفسها، و گفتیم خلاصه یا صیغه ما میشی، و عرضنا علیها بردینا، گفت که چی میخواد به من بدید؟ چون در روایت قبلی هم آمده گفت من صیغه شما بشم مهریه چی میخواد بگید؟ گفت خلاصه ما این لباسی که تنمون هست، این عبا، به عنوان مهر قرار میدیم. فجعلت تنظر و فترانی اجمل من صاحبی، دید من از رفیقم خوشگلترم، و ترا برد صاحبی احسن بر برده، دید نه اون عباش تازه تره، عباش قیمتی تره، ولی من خوشگلتر از او هستم. خلاصه این رفیقم گفت که ببین عبای من قیمتش بیشتره ها، عبای من تازه هستا. میگه خلاصه این خانمه گفت درسته عبای این آقا کهنه است، ولی خودش خوشگل و خوشقیافه است، این به درد من میخوره. گفت خلاصه این رفیقمون رو کنار زد، خلاصه سم مختارت نیالا صاحبی فکن معنا ثلاثه، سه روز هم با این خانم خلاصه ما همراه بودیم. سم امرنا رسول الله به فراغن، پیغمبر دست داره هر کس زن صیغه ای داره دیگه ازش جدا بشه. خب این دیگه روایت صحیح مسلمه، ما از خودمون که اضافه نکردیم، مگر اینکه این آقایان بگن بله فلانی این روایت ها رو داخل صحیح مسلم میکنه و میده به آنتن. خب آیا پیغمبر اکرم که برای شما عرض کنم بوده، یا مثلا در بعضی از روایات داره صحیح بخاری صحیح مسلم در بعضی از جنگ ها من خجالت میکشم والله اینها رو بگم، یعنی واقعا شرم داره، میگه صحابه تو جنگ بودن از بیزنی خلاصه زجر میکشیدن، اومدن خدمت پیغمبر کنم یا رسول الله ما خلاصه نمیتونیم بدون زن، برای من قابل تحمل نیست، آیا اجازه میدی ما خودمون رو اخته کنیم از مردانگی بندازیم؟ چون خلاصه الله چیه قضیه، خلاصه اون شهوت عربی و غیره، این تعابیر رو هم برادر از من بخانید ببینید چه مسائلی هست. تو کتابهای خودتون هم در صحیح ترین کتابهاتون تا این اندازه آقایان بهشون فشار آورده که میگه حاضریم ما خودمون رو برای شما از مردانگی بندازیم. برای شما از کنم حالا ما بگیم اخته، حالا نمیدونم به اصطلاح روز بله خودمون رو اخ پیغمبر رو نه اخته نکنید، برید برای شما از کنم این زنهایی که مانعی نداره اینها را صیغه کنید و مطعه کنید. خب این مسائل در کتابهای خود شما هست. خب این از این جهت که این آقا میگه ضد فطرت ضد اسلامه، در حقیقت توهین داره به نبی مکرم میکنه. پس پیغمبر که دستور داده، همین آقایان که میگن در جنگ خیبر پیغمبر حرام کرد، پس جایز بوده حرام کرده دیگه، نمیشه که جایز نباشه حرام کنه. بعد این عبارت بهار رو که این آقا داره میخونه، باز هم من نمیدانم شکار کن چندین بار این رو آوردن که جناب آقای هاشمی شما جاهل هستید، عذر میخوام، سواد ندارید، نمیتونید عبارت رو بخونید. گناه شیعه چیه؟ فإنهن مستأجرات. این نمیخواد بگه زنهای کرایه ای هستن. اولا من که این روایت سندن ضعیفه، در سندش سودابن مسلم هست که مرحوم نجاشی و شیخ توثیق نکردن، چیزی درباره اون نگفتن. بله مرحوم میرداماد یه حرفی زده، اینا ما کاری با اون نداریم، ولی استوانه‌های رجالی ما که شیخ طوسی، نجاشی، برای شما عرض کنم ابن غزائری، کشتی هستن، این رو به هیچ وجه توثیق نکردن. و ثانیاً کلمه مستأجرات به معنای کرایه نیست، اینجا همون اشاره به همون اجرت هست، به معنای مهر. فمستمتعتم بهی منهن فآتوهن اجورهن. اینجا مستأجرات یعنی اینها اجر و مهری که بناس داده بشه به اینها داده میشه. یعنی وقتی زنی را مطعه کردی در یک مدتی و اون اجرت رو و مهرش رو دادی، دیگه تمام شد رفت. و اضافه این آقا حتی عبارت هم بلد نیست بخونه. احیا من الاربع. آیا این برایش مطعه چهار تاست؟ جناب آقای هاشمی مقدار ما این انتظار دیگه از شمای فاروق التحصیل دانشگاه محمد ابن سعود نداریم. احیا من الاربع یعنی این متعه هم مثل زنهای آزاد چهار تا فقط ما باید بگیریم، بشه چهار تا حرامه؟ احیا من الاربع یعنی جزء چهار تا زنیست که جایز گرفتنش، چون حر رو برای شما عرض کنم آزاد رو بشه چهار تا نمیشه گرفت. فنکو ماتا ولکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، دیگه بالاتر از ربا چهار تا نمیشه. آیا اینم جز اون چهار تاست؟ یعنی اگر کسی چهار تا متعه داشته باشد مثل عادی دیگه پنجمی گرفتن حرامه؟ حضرت میفرماید اشکالی ندارد، چون اینها در برابر این متعه کردن یک اجرتی و مهری برای اینها در نظر گرفته میشود و این کفایت میکنه. هزار تا هم شما میتونید زن برای شما عرض کنم عقد بکنید، مهرش که دادید شما مدت تمام شد دیگه، در حقیقت زن شما نیست. اینجا کلمه مستأجرات به معنای اجاره نیست. شما ببینید در سوره نساء آیه 25، فنکحوهن بإذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف. زنهای مؤمنی که شما با اینا ازدواج میکنید اجرتشون رو بدید، یعنی اونها اجاره ای هستن. فآتوهن اجورهن، زنهایی که دارید عقد میکنید از زنان مؤمنان، من فتیاتکم المؤمنات، آتوهن اجورهن، به ما معنا کنید برای ما، یعنی حق الاجاره اونها را بدید. یا برای شما عرض کنم در سوره ممتحنه آیه 10، برای شما عرض کنم در رابطه با زنانی که هجرت میکند، اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات، تا اونجایی که میفرماید ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. این زنایی که از مکه هجرت میکنن میان مدینه، شما میتونید با اینها ازدواج کنید و اجرتشون رو هم بدید، اجارهشون رو بدید، یعنی اجارهشون رو بدید، یعنی اینها زنهای اجاره‌ای هستن، کرایه‌ای هستن. از همه اینها بالاتر برای ما معنا کنید این رو. در رابطه با پیغمبر اکرم در سوره احزاب آیه 50، یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن، پیغمبر ما برای تو حلال کردیم اون زنانی که کرایه‌شون رو دادی، همینه آتیت اجورهن. نه اینا نستجیر بالله امهات المؤمنین، زنهای کرایه‌ای بودن، اجاره‌ای بودن، آتیت اجورهن نستجیر بالله. یا نه اینجا مراد از کلمه اجر و اجاره که در اینجا میاد، مراد از این برای شما عرض کنم مهر هست. شما ببینید تمام بزرگان شما برای شما عرض کنم آوردن، خود جناب سرخسی در مبسوطش به صراحت داره بر اینکه فمستمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن سمی المهر اجرا، خدای عالم که از مهر به معنای اجرت نام برده. و قال امهر تو که کزا لعزمی بکه لم یجب الحد، اگر کسی به یک زنی بگه من اینقدر مهر قرار میدم تا با تو زنا کنم، این حد بر او جایز نیست. بعد آقایان براشون از آقای کرخی هم نقل میکنن، میگن لا ینعقد النکاح بلفظ الاجاره عند عامه مشایخنا و حکی عن الکرخی انه ینعقد بلفظ الاجاره. حتی اگر کسی با یک زنی میخواد ازدواج کنه میگه من تو را اجاره میکنم، کرایه میکنم در برابر این مهر، میگن عقد صحیحه. اگر واقعا شما که دنبال این قضایا میگردید مراجعه کنید مبسوط سرخسی جلد پنجم صفحه 61، جلد نو صفحه 58 بدای و صنایع جناب آقای کاشانی، برای شما هم صفحه 230 از جلد دوم، و خود تفسیر قرطبی تفسیر ابن کثیر رو ببینید. برای شما عرض کنم در ذیل همین آیه فمستمتعتم بهم من فاتوهن اجورهن، میگه فاتوهن مهورهن، مهرهای اینها را شما برای شما عرض کنم بدید. بعد جالب هست که خود امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کتاب بیعشون می فهل یخطر ببال احد من قوله تزوجن من هن، مثلا الف انهن مستأجرات، اینها آیا کسی به عقلش عبور میکنه، به ذهنش خطور میکنه که اینجا مراد از فإنهن مستأجران، اینها زنهای کرایه‌ای هستند؟ ایشون میفرماید که اینجا نیست به معنای کرایه، به معنای اجاره نیست، بلکه میگه همونطوری که در موارد اجاره شما میتوانید هزار تا خونه را اجاره کنید، در مسئله زنهای صیغه‌ای مطمئن میتونید با در این قسمت که عددی شرط نیست، نه در تمام قضایا. مثلا در بعضی از روایات ما داریم که شون هم اشاره میکنه مثلا اینها به منزلت الاما، به منزله کنیز هستن، نه سجر بلا کسی بیاد بگی امام صادق توهین کرده به زنها، میگه زنهایی که صیغه میشوند به منزله کنیز، نه در یک قسمت شبیه کنیزه، یعنی همونطوری که کنیز رو انسان 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا کنیز داشته باشه میتونه متهم 1000 تا داشته باشه، در این قسمتش که عدد شرط نیست اینها هم با کنیز یکی هستن. در رابطه با مستأجرات هم امام میفرماید در این که انسان میتونه عددی در اجاره شرط نیست، میتونه 10 تا 20 تا خونه را اجاره کنه، میگه در این قسمت اینها شبیه به عقد اجاره هست، وگرنه شما ببینید در تمام روایات شیعه رو برای شما عرض کنم مراجعه کنید، تمام شرایطی را که برای عقد دائم هست برای شما، برای عقد موقت هم هست. برای شما عرض کنم مسئله بچه دار بشه موظف هست، این بچه مربوط به برای شما عرض کنم پدر هست، ارتباطی به مادر ندارد، فقط اونی که تفاوت دارد عقد موقت با عقد دائم بحث توارث بین زوجین هست. اگر یک زنی با یک مردی عقد موقت داشته باشن از همدیگر ارث
نمیبرن
مگر اینکه شرط کنن. حتی اگر در عقد موقت شرط کنن ارث بردن را، هم مرد بمیرد زن ارث میبرد، هم زن بمیرد مرد ارث میبرد. المؤمنون عند شروطهم. و همچنین بحث نفقه هست، در عقد موقت نفقه واجب نیست مگر اینکه شرط کنن. اگر ضمن عقد شرط کردن که نفقه هم هست، نفقه باز واجبه، همونطور که شما در رابطه با ازدواج مسیار میگید نفقه به عهده مرد نیست، در اینجا هم به عهده مرد نیست. مسئله بحث این که از چهار شب یک شب حق همخوابگی دارد، این رو به علل شارع مقدس از اینجا برداشته و شما هم در نکاح مسیارتون همین حرف رو دارید و بعضی از مسائل دیگری که هست، مثلا جزء چهارتا نیست، یعنی جزء چهارتا زنی که بیش از اون نمیشه گرفت نیست، وگرنه این مسائلی که هست همه کاملا با نکاح دائم یکی هیچ مشکلی نداره. من خدمت
اجازه بدید میان برنامه ببینید برگردیم خدمت دوستان عزیزم.
ره مکه پویم به ملک بگویم که به کعبه آهنگ شف نمازم به زمین مکه سر و رو بساید به حریم کعبه دل و جان ببازد ز جبین گردون چو ستاره رخشد به سیاهی شب چو قمر بتازد دهد این بشارت که خدا هم امشب به علی ببالد به علی بنازد علیان که مهرش علیان که قهرش دل و جان فروزد سر و تن گدازد همه خلق خندان همه جاست خرم که علی علا شده شاه عالم شده شاه عالم یا علی یا علی یا علی یا مولا یا علی یا علی یا علی یا مولا من دیوانه انگوش نمارا دریا من دیوانه انگوش نمارا دریا گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا گاهگاهی به نگاهی دل ما را دریا یا علی یا علی یا علی یا مولا یا علی یا علی یا علی یا مولا یا علی یا علی یا علی یا مولا به خدای منان به تمام قرآن به جلال احمد به مقام حیدر به کمال زهرا به وقار زینب به شبیر و شبر به بهشت و کوثر به قتال حمزه به نبرد مالک به صفای سلمان به خلوص بوذر به حقیقت دین به تمام ایمان به حبیب و میسر به بلال و قلمبر چه حدیث مولا چه حدیث سرور چه حدیث هادی چه حدیث رهبر چه حدیث ظاهر چه حدیث
خیلی ممنون هستیم از بینندگان عزیز. امیدواریم که خسته نشدید. انشاءالله دو تا پایان برنامه همراه ما خواهید بود. مجددا باز حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. بحث ما پیرامون کلیپایی بود که پخش کردیم که عمدتاً پیرامون متعب و اون ازدواج از تعمیر که به تهمتی زده بودن برای خواستگاری دختر ابی جهل، اینا رو مطرح کردیم و بحث معتم که آخرین سوال بود که از حاج آقا پرسیدیم و کاملا جواب دادن، خیلی جالب بود. قبل از اینکه حالا وارد سوال بعدی بشم، من می‌خواستم حاج آقا یه چیزی عرض کنم خدمت شما. من توی یکی از این سایت‌های فکر کنم سنی آنلاین بود یا سنی جنوب بود، اهل سنت جنوب فکر کنم، یه مقاله یکی از همین وهابی‌ها و اهل سنت خیلی تند نوشته بودن، جالب بود. من خیلی برام جا تعجبه که این همه شبکه‌ها جا وقتی آدم رصد می‌کنه اینقدر درباره متعه حرف می‌زنن. آخه چه دلیل داره یک مسئله فقهی خیلی مثلا ناچیز اینقدر روش حساس باشن و باید اینقدر روش هزینه بکنن؟ تو هر یه برنامه‌ای که نگاه می‌کنی آقا یه بخشش اینه، یعنی 10 تا برنامه که میشه 9 تاش برنامه متعه است. بعد من دیدم توی مقاله این آقا اومده بود طرف دلش رو زده بود، گفت بله این قصه متعه که اینا دارن نقد می‌کنن نشان فقط به خاطر جذب این جوانای اهل سنت. بله تو الان این وضعیت فعلی که اینقدر مثلا فساد رواج پیدا کرده، جوان مسلمانی که میخواد برای خودش اون هوا حواسش رو مثلا جوابگو باشه و خیالش هم راحت باشه از جهت اعتقادی، میگه خب پس خوبه این شیعه حرفی داره برای این قضیه، ما بریم شیعه بشیم لاغل بتونیم این استفاده رو بکنیم. تنها چیزی که اینا تونستن بگن به این قضیه اومدن این حرف رو میزنن که واقعا اگه جوانی داره جذب میشه برشد احکام اسلامی مطابق فطرت انسانه. و اینو هم که شما فرمودید آقا یک سوال اساسی، روایتی در کتب اهل سنت هست درباره خلیفه دوم عمر بن خطاب که نقل میکنن که اگه کسی نعوذ بالله زنا بکنه ولی پولش رو بده اشکال نداره. خیلی عجیبه. حالا این جذابتره دیگه، حالا برای جوونا بگم این بهتره دیگه، حالا خام سنی بشن بهتره. اگه زنا بکنن ولی پولش رو بده این اشکالی نداره. لطف کنید روایت برای ما توضیح بدید.
بله شما دارید این شب دیگه ما را رو خط قرمز
های وقتی گفتنی صحبت بگید
دیگه. بله دیگه وقتی که به قول میگن زری ضربتی ضربتی نوش کن، حالا این آقا که داره هی همینطور هر روز به قول فین نهون مستعجرات و نمیدونم اینها و حتی اونشان ببارت هم غلط میخونه، مستعجرات میخونه. بله ببینید بینندگان عزیز، من بنا نداشتم تو این فاز برم، تو این قضایا بریم. ما چون اهانت به مقدسات اهل سنت رو گناه بزرگ میدانیم، ما برای احساسات و عواطف اهل سنت ارزش قائل هستیم و چندین بارم گفتم وقتی دوتا از شبکه ها شروع کردن علیه اهل سنت مطالب تند گفتن، اهانت کردن و ناسزا گفتن، مراجع ما محکوم کردن. ولی ما تا به حال ندیدیم آقایان اهل سنت این حتاکی هایی که تو این شبکه های وهابی میشه نسبت به ساحت مقدس حضرت ولی از ارواح و نافدا، نسبت به مراجع ازام، نسبت به حرم ائمه، من ندیدم یک اهل سنت بیاد جواب بده. خب ما ناگزیریم خودمون جواب بدیم. این جواب ها شاید یک خلاصه بالپرش رو ترکشش هم به قول به احساسات و عواطف عزیزان اهل سنت بر بخوره. ولی دیگه چیکار کنیم؟ ما ناگزیر هستیم. وقتی اینها وارد نمیشن ما ناگزیریم وارد بشیم. ولی اگر ما بدانیم آقایان اهل سنت حوزه علمیه زاهدان بیاد یک اطلاعی به دلیل این شبکه ها بگه این شبکه ها ارتباطی به اهل سنت نداره، ما قول میدیم اصلا نه کلیپی از اینا پخش کنیم و نه متعرض آقایان بشیم. قول میدیم در اینجا. حتی من با یکی از اساتید حوزه علمی زاهدان گفت که مثلا آیه مولوی عبدالحمید خبر نداره تو این شبکه ها چه اهانت هایی به اهل سنت میشه. من یک فایلی با ذکر تاریخ از اهانت ها، فحاشی ها، توهین های رکیکی که به مقدسات اهل سنت شده براشون ایمیل کردم و فرمودن که من دادم به این آقا. ولی الان تقریبا گمانم 5-6 ماه از این قضیه میگذره هیچ عکس العملی از این حضرات ما ندیدیم. باشه اونها نگن و ما ناگزیریم. اما این فرمایشی که جناب آقای محسنی کردن که از خلیفه دوم نقل میکنن که اگر کسی زنا کنه با یک فردی ولی یک پولی در برابرش بده اشکالی نداره، خب این واقعا از اون حرفهای هم شاخداره و هم دمدار و شاید اگر ما مدرک ارائه ندیم آقایان یه مقدار بگن خدای نکرده فلانی دارد جسارت میکنه. این رو چی نقل کرده؟ جناب آقای عبدالرزاق صنعانی. اگر دوستان ما برای شما عرض کنم مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. عزیزان ملاحظه بفرمایند کتاب مصنف عبدالرزاق صنعانی که البته بالای چیز خوب دیده نمیشه ولی از این پایین عزیزان میتونن ببینن، مصنف عبدالرزاق جلد هفتم صفحه 407. خب ببینید حدیث شماره 13635 عبدالرزاق صنعانی که دیگه مورد وثوق هست که ابن معین میگه لورتد عبدالرزاق عن دینه ما ترکنا حدیثا، اگر عبدالرزاق مرتدم بشه ما از او خلاصه دست بر نمیداریم. آقای ابن عیینه که سفیان ابن عیینه است که امام امیر المؤمنینه، ولید ابن عبدالله ولید ابن جمعی هست که هم ابن حجر توصیقش از ده ها و من 12 نفر از بزرگان اهل سنت دارم در رابطه با قضیه محلای ابن حزم، ابن ست توصیقش کرده، ابن حبان توصیقی کرده، خود آقای مزدی توصیقش از بزرگان نقل کرده، ابو طفیل هم که از صحابه پیغمبر، سند از نظر آقایان اهل سنت کاملا صحیحه. خب بفرمایید ان امرأتن اصابها جوعون، یک خانمی برای شما کن بیابان بود گرسنه شد، فعتت رایین آمد به یک چوپانی رسید، فسألت و تعام و من گشنمه یه مدار من غذا بده، فعبا علیها حتی تعطیه و نفسها، گفت من غذا نمیدم مگر اینکه
خودت
در اختیار من قرار بدی و من با تو زنا کنم. قالت این خانم گفت فحسالی ثلاث حطیات من تمر، سه مشت خلاصه خرما به من داد و خلاصه بعد از اینکه سه مش خرما به من داد من خودم رو در برابر این سه مش خرما در اختیار اون قرار دادم. بعد میگه من از گشنگیم خیلی برام مشکل بود، فاخبرت عمر، این خانم آمد پیش عمر ابن الخطاب گفت بله من تو بیابان گیر کردم، گشنم بوده، این چوپانه سه مشت خرما، سه مشت پر، حتیات یعنی سه مشت پر خرما به من داد و با من زنا کرد. فکبر عمر تکبیر گفت الله اکبر الله اکبر، مهرون مهرون مهرون. این در حقیقت سه مشت خرمایی که به تو داد با تو زنا کرد، این در حقیقت مهرش بوده. کل حفلت مر، هر یه مشت خرمایی هم که به تو داده بوده چیه؟ این یک مهری بوده. و در ان حل حد یا و دور ان حل حد، حد را از این خانم برداشتن، گفت دیگه حد نباید زده بشه. خب از این آقایان سوال میکنیم، شما کدام شماره که از 37 بود؟
بله ما
37. اگر دوستان ما کلیپ 38 رو هم پخش کنن، من بعد یک سوالی دارم از این آقایان در رابطه با این روایت.
38 پخش کنید،
38 دوستان پخش کنن.
مسئله زن و خود متعه و خود سیره به ذاتی یک نوع توهین به زن است. شما الان در یک جامعه مطرح کنید، بعد بگویید که این جزء سنت متبع هست، چقدر چندشواره برای خانم ها که اینطور ازشون سوء استفاده بشه. خب یا ازدواج یا نه، یا ازدواج که حالا بنده عرض میکنم ازدواج دائم هم اسمش گذاشتن، این کلمه دائم، این اصطلاح دائم به خاطر موقت اومده، به علاوه ازدواج، ازدواج همون ازدواج شرعی است. یا ازدواج یا نه. حالا ازدواج، چارچوب ازدواج اینه که دو شاهد باشه، اجازه ولی باشه، مهر المثل باشه، صیغه ایجاب و قبول باشه، این ازدواج رسمی است. یا هم ازدواج اصلا نکنه، اما ازدواج به این شکلی که یک ساعت باشه، موقت به وقت باشه، یا یک روز باشه، یا یک ماه باشه، همون معنی همین را میدهد که اینو توهین در شأن زن هست و خداوند منع کرده ما را از این که به زن توهین کنیم.
خب این آقا برای شما عرض کنم گفت یا ازدواج یا نه. خب ایشون باید با توجه به این روایتی که آوردیم بگه یا ازدواج یا زنا، به شرط اینکه پولش بده. خب این روایت رو که ما آوردیم سندم صحیحه، هیچ مشکلی نداره، و جناب عمر هم گفت این پولی هم که داده به اید، هر کدام از این مش خرمایی که داده یک مهره. این آقا میگه شرط ازدواج این است دو شاهد باشه. تو این بیابان این خانم که خلاصه خودشو در اختیار این چوپان قرار داد شاهد بود، اجازه ولی بود، آیا ایجاب قبولی خوانده شد؟ خب به ما جواب بدن. این دیگه قضیه است که کاملا واضح و روشنه. جالب این است که همین روایتی که ما از عبدالرزاق صنعانی برای شما عرض کنم آوردیم، همین عبارت رو کنز المال متقی هندی جلد پنجم صفحه 417، آقای ابن حزم اندلسی در محلا جلد 11 اگر اشتباه نکنم صفحه 250 نقل میکنه. بعد جالب این هست که خود ابن حزم در همون صفحه 250 روایت دیگری را هم برای شما عرض کنم نقل میکنه. میگه برای شما عرض کنم یه خانمی میگه من خودم داشتم گوسفند میچراندم، خلاصه یک آقای آمد و برای شما عرض کنم یک چیزی در اختیار من قرار داد، یک پولی چیزی قرار داد در اختیار من، با من زنا کرد. برای شما عرض کنم حفن علی حفنتن من تمر، یک مشت، اونجا سه مشت بود، اینجا یک مشت خرما به من داد، ثم عصابنی، با من زنا کرد. بعد برای شما عرض کنم عمر گفت ما گلت تی چی گفتی؟ فعادت، اعاده کرد، بله من داشتم گوسفند میچراندم تو بیابان، یه آقای آمد یه مش خرما به من داد، با من زنا کرد. فقال عمر ابن الخطاب و یشیر بیده مهرون، همین یک مش خرمایی که به تو داد با تو زنا کرد، این مهر دیگه اشکالی که نداره. آقایان مراجعه کنن محلای ابن حزم جلد 11 صفحه 250، مجموع جناب آقای نووی از استوانه های فقهی شافعی هاست جلد 20 صفحه 25. خب این چیه؟ بعد جالب اینه که تعدادی از فقهای اهل سنت به استناد همین روایت، جناب آقای هاشمی بزرگوار، جناب آقای خدمتی عزیز، یه مقداری دقت کنید، من کان بیته من الزجاج فلا یرمل حجر، کسی که خانه شیشه ای دارد سنگ پرانی نمی کند. بفرمایید تعدادی از فقهای اهل سنت فتوا دادن اگر کسی زنی را اجاره کند که زنا کنه با او، اگر دنبال مستاجرات میگردید اینا را بفرمایید، رجل استعجر امرأتا لیزنی بها، زنی را کرایه کرده، فقط کرایه کرده که با او زنا کنه، فلا حد علیه ما فی قول ابی حنیفه، جناب امام اعظم ابو حنیفه گفته هیچ حدی نه به مرد نه به زن. آقا بفرمایید، مراجعه بفرمایید، مبسوط سرخسی رو ببینید، جلد نهم صفحه 58 نشر دارالمعرفه بیروت، آقای ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام حنابله در کتاب المغنی جلد نهم صفحه 37 چاپ دارالفکر بیروت سال 1405 هجری، آقای ابو مظفر حنبلی در کتاب اختلاف الائمه العلماء جلد دوم صفحه 259 سبد ابن جوزی نقل کرده و دیگران تمام این قضایا را آوردن. در کتاب مجمع الانهار که یکی از کتابهای مبسوط فقهی اهل سنته در جلد دوم صفحه 349 نقل میکنن بر اینکه من استعجرها لیزنی بها، زنی را رفتن کرایه کردن با او زنا کنند، با او زنا کنند، فانه لا یحد عند الامام، این خانم حد زده نمی شود در نزد امام اعظم ابو حنیفه، لانه رویه، دلیل ما چیه؟ روایت داریم برای شما عرض کنم، یک خانمی که با او زنا کرده بودند و یه مش خرما داده بودند، فدر عمل الحد انها و قال هذا مهرها، همون قضیه چوپانه. آقایان مراجعه کنن مجمع الانهار جلد دو صفحه 349 تحقیق برای شما عرض کنم جناب آقای خلیل عمران منصور نشر دارالکتب العلمیه بیروت سال چاپشم 1419 شمسی و 1998 میلادی. و جالب این هست در کتاب الفتاوى الهندیه که در مکتب اهل بیت هم هست که در حقیقت فتاوای آقایان احناف را آورده، در اونجا به صراحت می نویسد کذا فی المحیط استعجر امرأتا لیزنی بها او لیتعها فقال خذی هذه الدرائم لأتعک، این چند درهم پول رو بگیر من میخوام با تو زنا کنم، یا نه مکنینی به کذا، خودت رو در اختیار من قرار بده، در برابرشم اینقدر بهت میدم، ففعلت، این زنم خودش در اختیار رو قرار میده، لم یحد، این آقا دیگه به هیچ وجه چیه؟ حد زده نمیشود. خب شما بفرمایید آیا این منتشر بشه آبروی برای اسلام میمانه؟ یعنی اگر کسی بره با زنی زنا کنه پولی، خب تمام این مراکز فسادی که در دنیا تو کشورهای مختلف همش همینه، کسی میره با زن بدکاری زنا میکنه در براش هم پول میده، پس این بنابر فتاوای بعضی از فقهای شما که اشکالی نداره، شما دیگه حق اعتراض کردن ندارید. ما تقریبا 3 سال یا 4 سال قبل بود مکه بودیم، دوستان رفته بودن همون نزدیک بیت الله الحرام، نزدیک بیت الله با 2 کیلومتر فاصله، میگفت این آقایان اینجا نماز تراویح میخواندن، اونجا نزدیک پل تعدادی از این زنهای بدکاره میآمدن، جوانهای خود مکه میآمدن با اینا چونه میزدن، قیمتش معین میکردن، سوار میکردن میبردن. پس بنابراین آقای بزرگوار یه مقدار اگر واقعا دلتون به زن میسوزه، دلتون برای شرافت زن میسوزه، دلتون برای جایگاه زن میسوزه، به فکر اینها باشید، به فکر این فتاوا باشید، به فکر این مراکز فساد و فحشا باشید که در کشورهای عربی دیگه به اوج رسیده. حالا در داخل کشورهای شیعه یا جامعه شیعه این طبق آیه شریفه و طبق روایاتی که از حد اقلش اینه، بابا فقهای شیعه اجتهاد کردند گفتن آقا عقد موقت اشکالی نداره، شما که میگید اگر کسی اجتهاد کنه در اجتهادش خطا هم بکنه یک ثواب خدا بهش میده، یعنی آیا این اجتهاد آقایان فقهای شیعه به اندازه جنگ خالد جمل نیست، به اندازه خالد نیست که مالک ابن نویره را کشت و با زنش هم همون شب زنا کرد جناب خلیفه اول برگشت گفت ان خالد تعول فاخطا. دیگه البته مدار حرف زیاد دارم، ولی جناب آقای محسنی ما دیگه میترسیم که خلاصه بعضی از عزیزان اهل سنت برای شما عرض کنم آزرده خاطر بشن، دیگه به همین اندازه برای شما عرض کنم چیز. و جالب اینه فقط یک جمله بگم خدمت آقایان در رابطه با نکاح ازدواج به نیت طلاق، تمام فقهای اهل سنت جایز میدانند نکاح به نیت طلاق. آقایان کتاب مقری ابن قدامه رو ببینن جلد ششم صفحه 645، حاشیه ابن عابدین از فقهای بنام احناف جلد دو صفحه 301، نیل العطار شوکانی رو ببینن جلد ششم صفحه 271، فتح الباری ابن حجر رو ببینن جلد نو صفحه 150، همه فتوا دادن نکاح به نیت طلاق اشکالی نداره.
یعنی چجوری
دارد؟ گفتن آقا اگر کسی با یک خانم ازدواج میکنه با این نیت که مثلا من با این ازدواج میکنم یک ساعت دیگه طلاق بدم، نیم ساعت دیگه طلاق بدم، یک روز دیگه طلاق بدم، یعنی یک نفر میاد در یک شب با 50 تا، به قول این آقا اگر بتونه برایش مثلا زورش برسه با 30 تا 40 تا خانم میره ازدواج میکنه، نیم ساعت با این خانم از طلاقش میده، دوباره با یه خانم دیگه میره ازدواج میکنه به نیت طلاق، بعد از نیم ساعت طلاقش میده. یعنی در یک شب میتونه با 30 تا 40 تا خانم برای شما عرض کنم اگر مقلد آقای ابن جریج باشه و برای شما عرض کنم به قول روغن فلان مصرف بکنه چیز بشه، میتونه در یک شب با 30 تا 40 تا 50 تا خانم ازدواج کنه به نیت طلاق، هیچ اشکالی ندارد. خب اونجا چی میفرمایید شما؟ حالا اگر چنانچه فرض یک آقای آمد با یه خانمی ازدواج کرد به نیت طلاق، یک ساعت دیگه طلاقش داد رفت، این خانم حامله شد، آدرسی هم از این شوهر نداره، چی کار میخواد بکنه؟ فقط شما بلدید در رابطه با متعه چیز کنید. خب بفرمایید اینجا جواب، آیا اینجا با فطرت بشری جور در میاد که یک آقای بیاد با یه خانم یک ساعته عقد کنه، بعد از یک ساعت بعد از نیم ساعت طلاقش بده؟ خب شما که چیز ندارید اصلا و ابدا. خود آقای شوکانی میگه ولو نوا اندل اق ان یفارق بعد مدت سهلکاو، بعد مده به یک دقیقه میگن مده، یک سالش هم میگن مده، یعنی ولو این که برای شما عرض کنم هیچ فرقی نمی کنه. ابن عابدین میگه برای شما عرض کنم بیاد چیز کنه مدت معینی نداره، میگه آقا یک روزه، دو روزه، یک ماهه. خب یک ماه ازدواج کرده پاشو رفته، یه ماه بعدم رفته با یه خانم دیگه، در یک سال 12 تا خانم رو ازدواج میکنه و بعد از یک ماه طلاقش میده میره. خب فردا میخواد بچه دار بشه، مشکلات برایشان تربیت بچه داره، این آقا هیچ آدرسی ازش نداره، چیکار میخواد بکنه اینجا؟ خب چه جوابی دارید اونجا؟ هر جوابی اونجا شما دادید همون جواب رو هم حداقل برای متعه بفرمایید بدهید.
از آن جالب اینا که اینقدر با فطرت انسانی و انسانی جور در نمیاد، اینا واقعا اینقدر دنبال نیستن که واقعا خانم ها رو احترام بکنن. چرا تو این کشور عربی که همین آقای عربستان اجازه حق رأی به خانم نمیدن؟ اونجا فطرت انسانیشون جور نمیشه، اونجا اجازه رانندگی به خانم نمیدن.
بله.
اون وقت میگن که آقا اینا اینجوری هستن.
آ شما دیگه چیز گفتید، من دوباره باز مجبور شدم یک تیکه دیگری بندازم. ببینید آقایان بینندگان عزیز، عزیزان اهل سنت، عزیزان وهابی، ببینید این آقایان واقعا برای زن چقدر ارزش قائلند. جناب ابو مظفر شیبانی از فقهای بزرگ اهل سنت متوفای 560 در کتاب اختلاف العلماء میگه اگر کسی کنیزش رو شوهر بده، بعد از این که این کنیز شوهردار شده، با این کنیز، با این زن شوهردار بره زنا کنه، هیچ اشکالی نداره اصلا و ابدا، هیچ حدی هم نداره. جالب اینه میگه اذا وطع امته المزوجه، اگر با کنیز شوهردارش زنا کنه، فهل علیه الحد، حد داره یا نه؟ فقال ابو حنیفه و مالک و شافی لا حد علیه. آقای ابو حنیفه و مالک، جناب شافعی گفته حد ندارد. آقا بفرمایید کتاب اختلاف الائمه العلماء جلد 2 صفحه 259 با تحقیق سید احمد یوسف احمد برای شما عرض کنم دارالکتب العلمیه بیروت چاپ اولش 1423 حدود 10 سال قبل 2002 میلادی. خب این رو شما چه جوابی دارید؟ آیا این برای شما عرض کنم اشکالی ندارد؟ آقای ابن قدامه مقدسی از بزرگان شماست، از بزرگان حنبلی هاست، آقایان وهابی ها بهش ارادت ویژه دارن. برای شما عرض کنم متوفای 620 هجریه، ایشون میگه برای شما عرض کنم اگر کسی با جاریه مشترکش زنا کنه، یعنی دو نفر رفتن یه کنیزی خریدن، خب این هیچ کدام از اون نمیتونن تصرف کنن، چون کنیز که نمیتونن از وسط نصف کنن، نصفش در اختیاره. میگه اگر کسی با کنیز مشترک او عمته المزوجه او جاریت ابنه با کنیز پسرش زنا کند، هیچ اشکالی ندارد و حدی هم ندارد. مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 148. همین رو جناب نووی شافعی متوفای 676 در منهاج الطالبین جلد اول صفحه 133. مقدسی برای شما عرض کنم حنبلی شمس الدین متوفای 762 هجری، اگر اشتباه نکنم، بله 762، ایشون کتابی داره الفرو و تصحیح الفرو جلد 6 صفحه 78. خب بفرمایید، این میگه آقا اگر کسی با یک زن شوهردار اگر زنا کن اشکالی نداره. حالا شما این رو دیدید بینندگان عزیز، مراجعه کنید کافی جلد 7 صفحه 196. امام صادق سلام الله علیه میفرماید فی رجل زوج عمته رجلا، اگر زنی مردی کنیزش رو به شوهر بده ثم وقع علیها، با این بخواد زنا کنه، یضرب الحد، حد زده میشود، باید سنگسار بشه. کافی جلد 7 صفحه 190. مرحوم صاحب جواهر از فقهای بنام شیعه است، میگه من زوج عمته من غیره ولو کان عبده ثم وتعها، اگر کنیزش شوهر بده ولو به عقد بندش در بیاره بعد بخواد با این نزدیکی کند، فعلیه الحد کملن جلدن او رجمن، این باید یا سنگسار بشه یا باید حد بخوره، کشته بشه. خب بفهم، بلا خلاف ولا اشکال، علمای شیعه در اینجا هیچ اختلافی هم ندارن. آقا بفرمایید، اون فتاوای فقهای شما، اینم فتاوای فقهای شیعه. جواهر رو آقایان مراجعه کنن جلد 41 صفحه 373.
به نظر من آقا اگر بیننده اول بحث حضرت عالی باشه ببینه، واقعا این قضیه مسئله رو شما الان تو این جلسه باز کردین، یعنی اشکالات و شواهدی که آقایان نقل کردن پیرامون متوسیقه و مطالبی که پیرامون بود تو این جلسه به نظر من خیلی کافی بود و انشالله امیدواریم که بینندگان عزیزمون استفاده کرده باشن و شواهدی که در ذهنشون هست رو پاسخ گرفته باشن. حاجا
پشت خط آقایان ببینن اینها رو واقعا دست بردارن، ما
اینا که برامون مهم نیست حاجا، ما مردم برامون مهم هستن که اونا واقعا کسایی که دارن یعنی دنبال هستن که حقیقت رو پیدا بکنن، اونا برامون مهم هستن و اونا الحمدلله انشالله فهم هستن و میبینن. حاجا پشت خطی ها خیلی زیاده، خیلی به شدت من شراغه، من یک سوال رو فقط یک سوال رو میمونه من عرض کنم خدمت حضرت عالی و دیگه بقیش رو میذارم برای حالا جلسه بعد. اصلا جا میخوام ببینم اصولا دیدگاه اهل سنت نسبت به ازدواج، حالا از ازدواج دائم، آیا بیشتر از چهارتا رو هم جایز میدونن یا نمیدونن؟
والا شما دارید دوباره باز برای شما عرض کنم رو خط قرمز ها ما را
چهارتا دیگه آجا آیه قرآنه
شما عرض کنم. بله بیان دیگه برای شما عرض کنم آیه قرآن هست فنکو ماتا و بلکم من النساء مسنا و ثلاث و ربا.
بله.
برای شما عرض کنم این رو البته بعضی از آقایان تا 9 تا را جایز میدونن. برای شما عرض کنم جناب آقای زیعلی متوفای 743 هست، میگه 9 تا اشکالی نداره. چرا؟ چون آیه قرآن میگه فنکهو ما تا ولکم من النساء. برای شما عرض کنم چی آیه را بخوانید بیاد، فنکهو ما تا ولکم من النساء مثنا 2 تا و ثلاثه 3 تا
بله.
برای شما و ربا 4 تا
بله.
و این خفتم فواهد و این خفتم لا تعدل فواهده، پس این مجموعش میشه 9 تا. خدا گفته یا 2 تا یا 3 یا 4 میشه 9. میگه آقا خدا نگفته یا 2 تا یا 3 تا یا 4 تا، خدا گفته 2 تا 2 تا بگیری 3 تا 3 تا 4 تا. ببینید این آقایان بفرمایید تبیین الحقایق شرح کنز دقایق جلد 2 صفحه 112 را آقایان ببینن، دارالکتب الاسلامی قاهره سال چاپش هم 1313 از اونی که ما داریم. البته آقایان میتونن این رو از بر نرم افزار جامع الکبیر بگیرن. بعد فخر رازی برای شما عرض کنم، ایشون در تفسیر کبیرشون جلد 9 صفحه 142، البته اینی که ما داریم باز از مکتبه الجامع الکبیر گرفتیم این رو، دارالکتب العلمیه بیروت چاپ اول 1421 هجری قمری سال 2000 میلادی. ایشون میگه برای شما عرض کنم بعضی از علمای اهل سنت، بعضی از اقوام، یجوز تزوج به ای عدد اورید، اصلا نکاح دائم هر چقدر میخواد، از یک تا بی نهایت، از یک تا بی نهایت.
مبنای
فقهش می که اما از قرآن، فنکهو ماتا بلکم من النساء، فنکهو ماتا بلکم من النساء، قرآن میگه هر چقدر میتونید زن بگیرید. بعد میگه این در ذیلش هست که قولهو این قولهو مسنا و ثلاثه و ربا لا یسدهو تخصیصا لذالک العموم. میگه خدا گفته هر چقدر میتونید زن بگیرید، در ذیلش گفته که دوتا یا سه تا یا چهار تا، این برای این که مثلا بگی آقا مثلا ابتدا از دوتا شروع کنید، ابتدا از سه تا، از چهار تا،
شاید دوتا گفته کمتر از چهار تا نباشه.
میگه اینها لا یصلح تخصیصا لذلک العموم، این مسنا و ثلاثه و ربا صلاحیت نداره که بیاد چیکار کنه با اون فنک او ما تاب لکم من النساء که عموم هست. میگه هر چقدر دلتون میخواد زن بگیرید اون نمیتونه تخصیص بزنه. بعد جالب این هست که در کتاب تفسیر قرائب القرآن جلد 2 صفحه 347 جناب آقای نظام اعرج متوفای 728 هجری، ایشون هم میگه ذهب جماعت الا انه یجوز التزوج به ای عدد اورید، تعدادی از اهل سنت فتوا دادن شما میتونید هر چقدر دلت بخواد زن بگیری. حالا دیگه ما نمیدونم چیه. بعد میگه مسنا و ثلاثه و ربا هم لا یصلح مخصصا لذلک العموم، خدا گفته هر چقدر میخواد زن بگیرید، این دیگه عمومیت شامل همه هست. این که یک دلیلی بیاد این عموم را تخصیص بزنه ذیل آیه همچه صلاحیتی ندارن.
وینو للمسلم میشه دیگه، قسمت دومش رو باید بندازن.
بله نه همون فرمایش شما از چهارتا کمتر نشه.
خیلی ممنون آجا عادیه، فرصتمون تمام شد و ما بینندگان عزیز و پشت خط موندن عذرخواهی میکنم از اینکه خیلی پشت خط منتظر میمونن و واقعا ما هم دوست داریم
خیلی سریع اگرم نرسیدیم به جوابها اینه دیگه شما بزرگواری کنید.
من از همه الان خواهش میکنم از همه همکار، همه عزیزانی که میخوان با ما ارتباط برقرار کنن به صورت تلفنی، لطف کنید مختصر و مفید در عرض 2 دقیقه،
بلکه
لطف کنید که انشاءالله آرایی حد اکثر 2 دقیقه، 1 دقیقه هم تمام بشه ممنونتون میشیم. بخواد این که بیشتر تلفن ها رو بگیریم و صحبت های شما عزیزان رو بشنمیم و در این ماهواره انشاءالله پخش بشه. اگه همکاران عزیزم ارتباط بدن من الو سلام شب شما بخیر. اولی بیننده عزیزمون
بسم الله الرحمن الرحیم.
به به،
با سلام خدمت جناب آقای محسنی
صدقت باشید،
مجری ارزشمند و صبور، و جناب آقای دکتر بزرگوار عرض سلام دارم از یکی از شهرهای خوزستان.
خواهش بکنم،
زنده باشید. عرض شد خدمت شما حاج آقا، بنده یه توصیه داشتم، یه سوال اگر که خلاصش میتونم بکنم. حالا دیگه توصیه بنده این هست که به این آقایان عرض بکنم که بابا اینقدر سر به سر شیعیان و ایرانیان نذارید، معذرت میخوام، با ما درگیر نشوید، والله خودتون بد میبینید. سوالم هم از میشد خدمت شما، دلیلش هم این توصیه هم اینه که عرض شد خدمت شما اینا مجبور میکنن آقا رو که به قول معروف توضیح بده، به ضررشون هست.
بله
خدا رو شاهد
ما همین
صدای آقا اگر در اومد و امثال این آقا ما خیلی داریم، مثل این بزرگوار به قول معروف، که انشاءالله مردم قدرشونو بدانن.
انشاءالله
خدمت شما. ولی سوال بنده حقیر این هست، میخواستم نظر این آقایون مخالف شیعه و ایرانی رو مثل مسئولین این شبکه هایی که بر علیه شیعه سخن پراکنی میکنن، امثال هم مثلا شبکه کلمه یا مثلا امثال هم به قول خودشان نور یا وصال و این چیزا، بنده که پیرمردی هستم یه گوشه انداخته شدم، حالا الحمدلله سرپا هم هستم، ولی میبینم این شبکه ها رو، واقعا این جوانان چه فکر میکنن؟ بله. خدا رو گواه میگیرم مثلا این سوالم اصلا این هست، میخوام ببینم این در مورد این جریان متعه و اینا که در مورد شیعه حرف میزنن، اولا خب این حری در دین هست، اما اینا سوال بنده از اینا اینه در مورد معذرت میخوام از بینندگان عزیز در مورد همجنس بازی اینا چه جوابی دارن؟ آیا این سرانی که مثلا اینا میرن تو دانشگاهاشون درس میخونن که آقا هم اشاره فرمودن امثال اینا که در اون دانشگاه های کذایی درس میخونن، عرض شد خدمت شما صاحبان این دانشگاه ها در انگلستان به چه جرمی اونجا مثلا زندانی هستن؟ میتونن اینه به مردم بگن؟
بله
خدا خیرتون بده، خیلی ممنون،
خیلی متشکر، درود بر شما، ممنون
که
اگر اول جلسه بود فرصت داشتیم اینم برای شما عرض کنم، میگفتم فتاوای آقایان فقهای اهل سنت در رابطه با قضیه قوم عمل قوم لوط چه فتاوایی دادن، واقعا آدم
اینو وارد نشه، واقعا
مسائل رو میفهمم،
ما نمیخوایم وارد این مجموعه بشیم، واقعا خوب نیست، به صلاح ما هم نیست، ما نمیخوایم فلان پرده از این قضیه باز بکنیم،
خدا خیرتون بده،
اینو حالا اجازه بدید ما فلان مطالب علمی رو بگیم، بحثو به این چیزا نکشونیم،
اسنا عشری هم لطف کنن ما را دیگه بیش از این تو خط قرمز ها نبرن،
خواهش میکنم، آقا منم خدا شاهد راضی نیستم، ولی اینا آدم دلشو به درد میارن، آخه این جوانان ما که
فهمان
از این شبکه
ها. خیلی ممنون هستم. درود بر شما.
دست شما درد نکنه.
ممنون خدا به شما. الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
اوقات شما بخیر. حال شما خوبه آقا؟
ممنونیم.
ما مبارک رمضانم تبریک می به
همه. ما هم به شما و همه بینندگان و مسلمانان عزیز تبریک است.
خدا از فضلات این ماه همه رو بهرمند.
الهی آمین.
نفهمیدم اعلام شد یا نشد.
هنوز خبر نمیدم.
حالا از بینندگان عزیز اعلام شد، شما دیگه تو استادیو دم خبر نداریم. اعلام شد، ما ثابت شد یا نشد هنوز.
حالا ما دیگه از فردا قبولش میکنیم.
حالا ان شاء الله مردم ما منتظرن ان شاء الله مسجل.
حاج آقا گلم از جناب عالی بعد از 1200 سال دو سه نفر از این اهل سنت پیدا شده که تازه عقلشون کار میکنه. فهمیدن که کتابای سایسته همه دروغ و باطل هستن و میخوان از عقل خودشون دین رو بفهمن. شما ناراحتی؟ اگه هدف تبلیغی شما
درود بر شما، درود بر شما.
طولی نمیگه که آقای هاشمی خدمتی منکر خدا و قرآن هم میشن. اگه چند روز پیش آیه شریفه انما ولیکم الله رو به عقل خودش تفسیر نمیکرد، زیر سوال میبرد خدا ستوده زکات دادن در حال نماز، اینا داشتم قوی میخوردن، قوی میشوردن، مگه اینا تازه بود ما هدفم بعد از 1200 سال به انتظارمون رسیدیم. حالا شما ناراحت یا جقا؟
نه ما ناراحت نیستیم، عدو شود سبب خیره در خدا خواهد، ما اینا رو عدوی خودمون نمیدانیم، اینا رو ما رفیق خودمون، دوست خودمون میدونه، دارن با این کارشون خدمت میکنن به ما.
اینا از اهل سنت نیستن، اینا شکست خدا
نیستن. نه اینا رو ما اهل سنت نمیدونیم اصلا و ابدا. یعنی اون کسی که بیاد روی توسل قدم بگذاره، یعنی اهل سنت قاطبتن توسل را مشروع میدونن. هر فردی آخوند باشه، معلم باشه، استاد دانشگاه، کشاورز باشه، وقتی بیاد توسل به انبیا، توسل به ائمه و اولیا را زیر سوال ببرد، ما او را سنی نمیدانیم، یعنی بله. مسلمان نمیدانیم اونها را، چون این حرکتی است خلاف قرآن.
بله بله
دیروز با تو
بله بله صدا فهم
دیروز با تو که کلور داشتم صحبت میگرم، شد همکاران تونم دیده باشم بزرگ شما هستم، میگم شما چرا از کتاباتون مستند نمیارید، چرا از دانشمندهای بزرگتون مستند نمیارید؟ میگه آقا اونا همه دروغ از زبانشون گفتن، اگه از مسلمان هم هستن اصلا اونا همه باطل هم، باید بریدیم تو قرآن بخونیم و خودمون بفهمیم. اتفاقا دوتا کارگر سونی دارم، هر روز اون شبکه رو نگاه میکنم، صبح به عنوان جوک با هم سر کار میگیم و میخندیم. یکیشون مهمونم بود، گوشی رو بهش دادم، حضور مبارک ازشونم ازش پرسید، یه از یه بیننده پرسیده بود که اول که پیغمبر شیعه بوده یا نه، ایشون باید زنگ زد صحبت کرد، گفت اول شیعه حضرت آدم بوده و اول سنی هم شیطان بوده و اثبات هم کرد، یعنی روده بر شدن بچه هم رو سر کار
نفتن. این رو نه نه ما نسبت به اهل سنت به هیچ وجه جسارت نمی کنیم، اصلا رو بدن علمی بحث می کنیم. بله این که ما معتقدیم اسلام با تشیع در یک زمان متولد شده،
اسلام و تشیع دو روی یک سکه هست. ما 42 تا روایت از منابع اهل سنت داریم. پیغمبر اکرم به علی ابن ابی طالب نسبت به شیعیانش بشارت داده،
یا علی
انت به شیعتک هم الفائزون، انت شیعتک فی الجنه، انت به شیعتک تعتون رازین مرزیین. آخه 42 تا روایت در این زمینه که اصلا بحث شیعه علی از زبان خود نبی مکرم مطرح شده.
خیلی متشکر هستم،
دست شما درد نکنه، ممنون.
الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
خسته نباشید آقای محسنی.
درود بر شما.
خدمت سید بزرگوار حاج آقای حسینی قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلامت باشید.
این برادرانی که این همه به ما ایراد میگیرن، من یه موضوعی رو میخواستم بگم.
بله.
خودشون میان از موقعی که زن رو میخوان بگیرن، میان اول مهریهش رو میدن، بعدش هم که میخوان طلاق بدن با 3 تا 5 طلاق میدن.
بله بله.
اول به خودشون ایراد بگیرن، بعد به صیغه و مدعی ایراد بگیرن. من خیلی تأسف میخورم وقتی که آقایون این حرفا رو میزنن، وقتی که در هر موردی صحبت میکنم، من که تو این استان سیستان و بلوچستان دارم زندگی میکنم، این مسائل رو از نزدیک میبینم، واقعا تأسف میخورم. میگم اول بیان شما خودتون اصلاح بشین، بعد به ما ایراد بگیرین. وقتی هم بعد اینا خیلی روی این مسئله که آقا شما توسل داریم به امام رضا، به علی ابن ابی طالب، به امام، به آقا امام رضا، امام زمان، اگر وقتی که راست میگم، من چندین نفر از این بچه هایی که با اینا دوست هستم، رفیق هستم، که شیعه شدن، میگم آقا علت شیعه شدن شما چیه؟ میگه علتش اینه، وقتی که بزرگان ما از دنیا رفتن، مولوی ها به اینا گفتن علی مع الحق، الحق مع علی، اینا رو بیان درست کنن. ممنون شما میشم، ولی یک محبتی در حق ما میکنن حاجی های قزوینی که هر شبی که صحبت میکنن اشکمون رو در میارن. خدا به حق فاطمه زهرا جزای خیر ایشون بده،
الهی آمین.
روز قیامت با حضرت زهرا محشورشون بکنه، برای ما هم دعا کنین.
خدا یاری کنه، ممنونی که تماس گرفتید. درود بر شما،
جزای خیر ایشون.
خیلی متشکر هستم،
حلالمون کنین.
درود بر شما، ممنون.
خدا نگهدار،
خدا حافظ شما. الو.
الو
سلام.
سلام علیکم،
شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام.
سلام دارم خدمت شما و کارشناس محترمتون.
خواهش میکنیم، درود بر شما.
بله، بنده از کردستان مزاحمتون میشم.
ممنونیم، دوست کردستانی ما.
بله، میخواستم یه چند نکته در مورد بیانات حضرت آقا بگم. حضرت
ما در خدمت شما هستیم.
ایشون اولا در مورد ازدواج چند همسری مطالبی رو فرمودن.
بله.
من میخواستم بگم چون چیزی در قرائت رسمی اهل سنت وجود نداره.
در کتب شما نیست؟
در کتب ما علی شما یه عالمی از مجموعه علمای اهل سنت انتخاب کردی، چون چیزی قبول نیستش. من یه مثال منطقی میزنم.
بله.
مهمترین چیز برای این که ما چنین چیزی رو قبول داشته باشیم جامعه است. مهمترین چیز مثلا برای وجود صیغه و حلال بودن صیغه نزد برادران تشیع وجودش در میان شماست.
داره.
شما بگردید در میان عالمان اهل سنت، در میان کردستان، در میان اصلا کل جهان اهل سنت از 1000 سال قبل تا حالا. ببینید اصلا کسی چند همسری رو داشته؟ عالمی رو پیدا بکنید کردستان در غیر جا که چند تا همسر داشته باشه. پس چون این چیزی عالمی از یه گوشه ای حرفی زده،
یعنی ما هیچ عالم سنی نداریم که چند تا همسر داشته باشه.
من به عنوان یه قرائت رسمی اینو قبول ندارم از اهل سنت.
یعنی همه یک همسر دارن؟
همشون یه همسر، دو همسر، یا تا 4 همسر.
آها، تو 4 همسر. شما میگی بیشتر از 4 تا رو قبول ندارید.
بله، اونی که آقا فرمودن در مورد ازدواج چند همسری، چون این چیزی در مورد قرائت رسمی اهل سنت وجود نداره. این یک دیگه. در مورد این دیدگاهی که استجاره یا کرایه زن،
بله،
اگر چنین چیزی در میان اهل سنت می بود، علمای اهل سنت چنین چیزی رو مباح می کردن. طرفای ما کسی، حالا تو خود مناطق ما میگم، وجود حلال بودن صیغه در میان شما، یعنی که وجود داره صیغه در میان شما،
بله،
اگر مناطق ما کرایه زن و حلال می دونستن، تو کردستان، تو سیستان، بلوچستان، چرا این علمای ما رو زنا، رو مسائل جنسی و اخلاقی پا میذارن، نهی میکنن، انکار میکنن چنین چیزی؟ پس میبینید چنین چیزی که شما به عالم درجه چندم اهل سنت نسبت میدید، این چنین چیزی قرائت رسمی اهل سنت نیست. همچنان که بعضی از شما چیزها رو به برادران اهل تشیع نسبت میدن، این قرائت رسمی اهل تشیع نیست.
برادر، من که نگفتم اهل سنت همچه عقیده ای دارن. برادر بزرگوار، من آمدم گفتم این آقایان در این کتاب هاشون این آوردن، اصلا اسمی از اهل سنت بنده نبردم، بودم بعضی از فقهای اهل سنت، این بعضی از فقها نگودم کله، بعضی از فقهای اهل سنت، من حواسم هست اون عبارتی که بیکار میبرم، بعضی از فقهای اهل سنت نظرشون اینه، این عبارتشون رو خواندم گفتم تو نرم افزار الجامول کبیرم که مال خدایان اهل سنته این موجوده. درونها هست
من حداقل بحث شما خیلی خوشم میاد شخصا،
لطف دارید شما.
من استفاده خیلی میبرم. در مورد نکاح شغارم شما فرمودی یا نکاح مشروط، هیچ عالم اهل سنتی نکاح مشروع قرائت رسمیشو میگم، حالا درجه چندومی چیزی گفته خب نمیشه دلیل، همچنان که میگم
البته بین عزیزم ما بینید با دوستان شافعی تقریبا موارد مشترکمون خیلی زیاده، یعنی من خودم واقعا با دوستان علمای شافعی که وقتی میشینم والله لذت میبرم، از این معناش اینه که با دیگران ما بد هستیم، ولی ما موارد مشترکمون با عزیزان شافعی خیلی زیاده.
درست.
خیلی زیاده. الانم رسما من اعلام میکنم، از این چندین بارم زنگ زدم به بعضی از عزیزان در سنندج، در سقز، در مهاباد، گفتم آقا ما آمادگی داریم این دوستان از علمای اهل سنت شافعی بیان، اون مطالبی که نسبت به اهل بیت دارن، نسبت به مسائل دیگر دارن، ما آمادگی داریم بیان برای برنامه از اینا ضبط کنیم و پخش کنیم، ما افتخارم میکنیم ما بگیم.
حتی من یک گدای دیگه هم دارم.
بفرمایید.
بله، در کمال ادب و متانت خدمت
عرض می‌کنم.
بعضی مواقع مثلا ما میشنیم از رسانه‌های برادرانمون، چون بنده به مناطق التشیه خیلی سر و کار دارم و دوستان زیادی از برادران التشیه دارم، چون این دیدگاهی که دیگرانم میگن برام قابل قبول نیست اصلا که در مورد شما هم میگن.
بله.
به چیزایی که بنده من گله دارم اینه که مثلا گاهی میشنیم که میگه برادران اهل سنت مثلا نسبت این عالم سنی هم چنین نظری دارم، شما بگردید تو کردستان، تو سیستان، بلوچستان اصلا پر از عشق به اهل بیت، کسی از اهل سنت وجود نداره که نسبت اهل بیت بی ادب حرف بزنه.
ما همین نگفتیم،
گاهی من اینجوری استنباط میکنم غیر مستقیم.
حاج آقا بارها اشاره کردن،
من این بار صدقه نشنیدم،
گفتم فقط ناسبی ها، اونم الان وجود نداره به قول گفته حاج آقا،
ما فقط ناسبی ها را دشمن اهل بیت میدانیم.
بله.
و اگرم در اول صحبتمون میگیم لعنت میفرستیم، میگیم لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله، با این شرط.
بله.
ما نواسب را، یعنی کسی که نسبت به اهل بیت ناسزا میگویند، اونها را مسلمان نمیدانیم، از یهود و نصارا بدتر میدانیم. کسی که نسبت به اهل بیت ناسزا بگه، و الانم ما نداریم
نیست.
حتی برادر عزیزم نسبت به خوارج که الان در عمان هستن، من با اینا ارتباط تنگا تنگ دارم، کتابی دارن به نام المصنف 43 جلد.
بله.
من یک سال تابستان درسای روزه به دانشگاه من تعطیل بود، این 43 جلد مال خوارجم، از خوارج عصر ما، نه خوارج زمان امیرالمومنین، در عمان هستن در مسقط اینها. این کتاب را از اول مطالعه کردم، غالب مطالبش تا آخر جلد 43، بینی و بین ربی، دارم اینجا جلوی همه مردم دارم میگم، یک عبارت توهین به علی، توهین به حضرت زهرا، توهین به ائمه در این کتاب خوارج ابازیه پیدا نکردم.
بله.
دیگه حالا اهل سنت که جای خود دارن،
الان تازیم به صراحت بیان میکنیم، هم حاج آقا داره میگه، هم ما داریم میگیم که قضیه به هیچ عنوان ما اهل سنت رو دشمن اهل بیت نمیبینیم، بلکه محب اهل بیت میبینیم. اونی هم که ما اینجا داریم میگیم ناسبی ها هست که حاج آقا میمونن مثلا وجود خارجی نداره.
بله.
شاید نداشته باشه، بله. تک توکی باشن. بله. که حالا اینا
جنبندی میکنم. بله. بله.
بله. جزاکم الله خیرم برادر.
بله. یه جنبندی میکنم اگه اجازه بفرمایید. بله. پس من میخوام اینو بگم، اگر شما موردی فرمودید، خب در این مورد که خدمت ما سه مذهب دیگه هم داریم به نام حنبلی، شافعی، مالکی،
حنفی.
بله، حنبلی ها، شافعی ها و مالکی ها چون این نظری ندارن در مورد ازدواج کرایی.
خب.
علمای احناف هم در حال حاضر علمایی که مجدد هستن، جدید هستن، این نظریو ندارن، نظری که قبول بکنن زن و کرایه بکنی حلال چون این کاریو. اونو به قوت میگم، میتونم با دلیلم ارائه بکنم. در مورد ازدواج چند همسری هم در مورد هیچ یک از چهار مذهب اهل سنت چنین چیزی وجود نداره، چون شما بگردید در طول تاریخ چنین چیزی وجود نداره. جزاکم الله خیرا، خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از دوست عزیزمون که اینقدر با ادب و با احترام
خدمتتون هستیم.
ممنون از ارتباطی که با ما برقرار کردید.
بزرگوارید، خدا
خیلی متشکرم. الو
الو، سلام علیکم.
سلام، شب شما
بخیر. بخیر جناب آقای محسنی.
درود بر شما.
عرض سلام ادب دارم خدمت
شما. ما خدمت شما عرض سلام داریم.
تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون، عالمانه، روشنگرانه و حکیمانه.
درود بر شما.
بنده هفته قبل تماس گرفتم، یه خواهشی کردم ابتدای عرضتون که پاسخ به سوالات رو اگر لطف کنید بذارید برای آخر برنامه، خیلی بهتره.
بعض موقع نمیشه واقعا، یعنی باید همونجا گفته بشه دیگه، عذرخواهی میکنیم.
من هفته قبل
همین که صدای دوستان پخش میشه ما همین رو لذت میبریم. البته الحمدلله خود آقایان دیگه تو این مدتی که پای بحثهای ما و دیگران بودن برای شما عرض کنم جوابها را هم دارن.
بله،
آگاه هستن الحمدلله دوستان شیعه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. جناب آقای دکتر قزوینی، من هفته قبل سه تا سوال مطرح کردم.
بله.
که یک موردش رو بیشتر حالا فرصت نشد که جناب عالی پاسخ بدید. یکیش آیه 54 سوره مائده بود. دو مورد دیگه هم حالا من خیلی خلاصه میگم، یکی جمله منصوب به امام حسین از دعی ابن دعی که خطاب به ابن زیاد.
بله.
یکیش هم دو تا شخصیت ابن عبد الحدید و ابن قتیبه دینوری که به اصطلاح شیعه هستن یا سنی. یک دو تا دیگه هم سوال دارم که به اصطلاح کلیپ های هست که شبکه وصال علی ظاهر از سخنان جناب عالی مطرح کردن، به اصطلاح سخنان شما رو به چالش کشیدن. یکیش کتاب کتاب المجروحین مال ابن حبان که جناب دکتر قزوینی یه روایتی رو از این کتاب مطرح کردن که اگر ایشون یادشون باشه، روایتی که فردای قیامت از زیر عرش فریاد میزنن که اصحاب محمد رو بگید بیاد، خلاصه ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی رو فرام میخونن تا آخر حدیث. من نمیخونم حدیث رو، که اینا معتقدن که شما استناد به روایتی کردید که این روایت ضعیفی هست و کتاب المجروحین ابن حبان مخصوص راویان و روایت‌های ضعیفه. این سوال اول. سوال دوم،
روایت چی بود؟ دوباره بخوانید. من روایت الان حضور
روایتی ندارم. که به اصطلاح فردای قیامت منادی از زیر عرش به اصطلاح ندا میدهد اصحاب محمد رو به اصطلاح صدا بزنید، خلیفه اول دوم و سوم و علی علیه السلام رو میخوانند. بعدش به ابوبکر میگن که به اصطلاح هر کی رو میخوای داخل بهشت بکن، اگه میخوای داخلی جهنم بکنیم. من کلیپ سخن شما رو عیناً به اصطلاح اینا پخش کردم و گفتن که شما استناد به یک روایت ضعیف و استناد به کتاب المجروحین ابن حبان کردید که راویان و روایتاش ضعیفه.
این سوال اول گفتیم ضعیفه. اونها هر روز روایات ضعیف از کتابهای ما میخوانن.
بله.
برای شما عرض کنم روایت مرسل، روایت امشب چند مورد رو ما خواندیم. آیا اون آقایان میان بگن این روایت صحیحه؟
بله.
خب دیگه برای شما عرض کنم جواب به قول سنگ سنگ، جواب موشک موشکه. همونطور که اونها صدها روایت ضعیف از کتابهای ما میخوانند، البته من اونجا گفتم همچه روایتی آقایان دارن غیر از مجبونیم، جاهای دیگر هم هست، تنها اون نیست. خب همونطور که اونها، من گفتم این آقایان بعضی از منصفینشون میگن روایت ضعیفه. خب شما ببینید در رابطه با قضیه مثلا خوخه ابوبکر، خب از اون طرف آقایان میگن اصلا ابوبکر در مدینه منزل نداشت، از اون طرف میگن پیغمبر تمام درهای صحابه را بلکه غیر از سولاخی از در صحابه. یا برایشان روایتی آوردن در برابر مثلا علیون انتم اینی به منزلت هارونم من موسا، گفتن بله پیغمبرم فرمود که ابوبکر به منزله حضرت ابراهیم هست، حضرت نوح، نمیدونم عثمان به منزله زکریا چیه. خب اینها بعضی از منصفینشون مدن تضعیف کردن این روایات رو، ما این را قبول داریم، ولی آیا این روایت در کتابهای اونها هست یا نیست؟ اگر در کتابهای اونها هست، چطور این آقا میاد روایت سحر و نبی را از کتاب بهار میخونه،
عبارت آقای علامه مجلسی که میگه آقا هر کس عقل داشته باشه هم چنین روایتی رو قبول نمیکنه. اون کسی که خله چله دیوانه هست میگوید پیغمبر مسحور شده، اینها را نمیخوانن. ولی یه تیکه از روایت رو که بله پیغمبر اکرم رو میگن سر کرده بودن، خب اونها هزار موارد خواندن هیچ عبارتی نداشتن، این هم به اونها در بله. بقول میگن مؤمن تاق با ابو حنیفه برای شما عرض کنم مناظره میکرد، ابو حنیفه در رابطه با متعه برگشت گفت که آقای مؤمن تاق یکی از صحابه های جلیل القدر امام صادقه، شما معتقد هستید به متعه؟ گفت بله. گفت اگر چنانچه متعه درسته چرا زن بچت نمیگذاری متعه بشن یه درآمدی برای تو بیارن؟ آقای مؤمن تاق هم گفت که آقای ابو حنیفه آیا شما معتقد هستید که نبیست که قسمی از شراب اشکال نداره؟ گفت بله من معتقدم. گفت چرا زنت نمیذاره دکان شراب فروشی باز کنه شراب بفروشه برات درآمد کسب کنه؟ ابو حنیفه گفت خلاصه یکی به یکی در، ولی تیری تو خیلی برای شما عرض کنم برنده تر بود. البته من اگر به جای مؤمن تاق بودم میگفتم طبق فتوای عایشه اگر کسی بیاد یک مرد جوان 20 ساله از سینه یک خانم شیر بخورد اشکالی نداره محرم میشه. خب میگفتم آقای ابو حنیفه یا آقای فلان شما چرا بس زن بچه داره نمیگذارید جوانها بیان شیر بخورن؟ میگن آقا هر کس بیاد محرم میشه اینقدر پول میگیریم. ببینید چقدر جوانها صف وامیستن برای اینکه محرم بشن و پولم بدن. ببینید در برابر عرض کردم موشک موشکه، در برابر گلوله گلوله، در برابر سنگ سنگه، در برابر مشتم مشت. بلکم فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. آقا دست شما در نکنه از بزرگواری شما.
خیلی متشکریم. الو
سلام علیکم.
سلام شب شما بخیر.
عشق هستم از اصفهان مزاحم میشم. سلام عرض میکنم
خدمت درود بر شما همه عزیز.
این برادر عزیزمون که از کردستان زنگ زده بودن فرمودن که در جامعه اهل سنت ما تعدد زوجات بیش از 4 زن نداریم. من الان تاریخ جهانگشایی جوینی جلومه و جریان فتح بغداد توسط هولاکوخان مغول که میگه از سرای مستعظم خلیفه عباسی 700 زن و 1300 کنیز بیرون آوردن.
بله.
آیا این آقای خلیفه مسلمین 700 زن چجوری عقد کرده؟
بله.
به چه نحوی؟ و 1300 کنیز. اینه دیگه تاریخ جهانگشای جوینی، اصلا ملک جوینی نوشته، محمد جوینی.
بله.
وقتی میگن تو جامعه اهل سنت نیست، ما که تو جامعه اهل سنت نمیدیم، تو خونه ها بگرد میدیم که چند
شاید قبلا بوده الان منسوخ شده ها؟
و یکی دوم این که اسلام نخواسته که هیچ وقت غریزه انسانی رو محدود و زندانی بکنه، تحت قوانین مجاز شمرده. آیا شما از یک زن بیوهی که 10 سال شوهرش از دست داده بپرسید ببینید آیا متعه براش خوبه یا بده؟
بله.
انواعی مرضها رو میگیره اگر متعه نه.
آیا با فطرت انسانی زن همراه هست یا نیست؟
به هر حال من بیش از این وقتشو نمیذارم.
خیلی ممنونم.
بعد از 3 ثانیه بیشتر صحبت نکنم.
درود بر شما. متشکرم. شب شما بخیر. الو.
الو سلام آقای محسنی.
سلام شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آیت الله قزوینی. ببخشید من این شب بحثی شما راجع به ازدواج موقت بود، ولی من یه سوال دیگه ای داشتم راجع به بحث توسل. اشکال نداره بپرسم؟
اشکال نداره.
من خودم یه جوانی هستم که در حال تحقیق هستم رو مسائلی که شما بحث میکنید. یه سوالی در رابطه با بحث توسل داشتم، توسل به اهل بیت.
بله.
و اون این که ظاهر بعضی از آیات قرآن این رو میرسونه که در واقع پیغمبر ما شاهد اعمال امت نیست اصلا، به این معنا که پیغمبرم خودش از احوال بندگان خبر نداره. وقت اگر این ثابت بشه در واقع هم توسل زیر سوال میره و هم بحث شاهد اعمال بودن ائمه. و همچنین یه سری از آیات قرآن داله بر اینه که شخص وقتی از دنیا میره در واقع ارتباطش با عالم ماده قطع میشه. من حالا اگه اجازه بدید یه چند تا از این آیات بخونم.
بله.
مثلا در آیه 101 سوره توبه می فرماد و من خولکم و الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردو علن نفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. این آیه تقریبا میشه گفت صریحه در اینه که پیغمبر از احوال گروهی از منافقین مدینه خبر نداشته.
بله.
باز در آیه 109 سوره مائده اومده که یوم یجمع الله الرسل فیقول ما لا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب، که به این معنی که وقتی روز قیامت میشه و خداوند متعال پیغمبرها رو ازشون سوال میکنه که چه جوابی شنیدید از امت، اونها جواب میدن لا علم لنا، ما اطلاع نداریم.
بله.
باز آیات دیگه ای هست راجبه این که پیغمبر اطلاعی نداره. مثلا در آیه 9 سوره احقاف اومده که قل ما کنتو بد امن الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. تو این آیه صریحه در این که در واقع پیغمبر میگه من اصلا نمیدونم ما یفعل بی چی با من قرار انجام بشه، ولا بکم و چی با شما انجام بشه. باز آیات دیگه ای هست، مثلا در آیه 259 سوره بقره که بحث عزیر رو در واقع داره بحث میکنه، وقتی میگه که عزیر خب از دنیا میره بعد که دوباره زنده میشه، قال کم لبست، سوال میشه که چه مقدار درنگ کردی، قال لبست یوما او بعض یوم. عزیر میگه که یه روز یا بعضی از یه روز رو من درنگ کردم. این نشون دهنده اینه که ارتباط شخص وقتی از دنیا میره با عالم ماده قطع شده، به همین خاطره که در واقع عزیر نمیدونه که چند روز در واقع تو عالم برزخ بوده. و من فکر میکنم که در واقع ما اگر بیان شاهد اعمال بودن ائمه رو یک شاهد اعمال بودن ظاهری اونم تو دنیا بگیریم، این خیلی بهتره. همچنان که در آیه 117 سوره مائده از قول حضرت عیسی میگه و کنتو علیهم شهیدن مادم تو فیهم، وقتی خدا روز قیامت میپرسه عیسی جواب میده من مادامی که در بین امتم بودم کنتو علیهم شهیدا، شاهدشون بودم. بعد لما توفیتنی کنت انت رقیب علیهم.
بله.
و انت علا کل شیئن شهید.
من یک سوال بپرسم از شما
در واقع معنی از هر آیه خیلی مهمه.
بله.
و من فکر کنم حتی این آیات بتونه صد روایت رو هم زیر سوال ببره، هیچ اشکال نداره.
من یک سوال بپرسم
میگم قرآن بسیار مهمتر است از این که ما
ببین عزیز من، ما که نمیتونیم بعضی از آیات را بگیریم از بعضی از آیات صرف نظر کنیم. من از شما سوال میکنم، پیغمبر اکرم خطاب میشه بهش وسأل من ارسلنا من قبل که من رسلنا، از پیامبران گذشته بپرس، از پیامبران گذشته سوال کن. این وسأل من ارسلنا من قبل که من رسلنا معناش چیه؟
اگر چنانچه انبیا زنده نیستن، بله. یعنی در واقع این قابل، من میگم که ما با این آیاتی که الان من خدمتتون خوندم،
بله،
به راحتی میتونیم تفسیر اون آیه رو پیدا بکنیم.
خب مثلا
نه اینکه پیغمبر شاهد اعمال اونها،
این ما ارسلنا که پیغمبر
حضرت موسی خبر نداره. مثلا تو آیه داره ما کنیم که به جانب
شما صحبت کردید، ما ساکت شدیم.
بله ببخشید.
شما ببینید وقتی ما داریم صحبت میکنیم صحبت رو قطع نمیکنن. ببینید در کنار این آیات ده ها آیه دیگر داریم. آیه 64 سوره نساء برایشون تمام اهل سنت گفتن هم شامل حیات پیغمبره هم شامل بعد از حیات پیغمبره. ولو انهم ادلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. شیعه سنی همه موقع زیارت نبی مکرم، فقهای شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، من حداقل بیش از 200 فقیه از فقهای اهل سنت رو آمار دارم که اینها معتقد هستند توسل به پیغمبر جایزه و به استناد همین آیه 64 سوره نساء. و اضافه بر این که روایات متعددی که هست نسبت به این که مثلا تمام مسلمان ها در نماز السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، پیغمبر یا میشنوه یا نمیشنوه. اگر پیغمبر نمیشنوه السلام علیک ایها النبی دیوانگی است.
یعنی مثل این که فرض بفرماد یه کسی بقول تو خونش نشسته من اینجا بیام فلانی سلام علیکم، یعنی خل شده. اگر پیغمبر میشنوه، پس پیغمبری که میشنوه و صدای نماز تمام مسلمان ها را میشنوه، سلام دادن مستحبه، جواب سلام دادن چیه؟ واجبه. و اضافه خود آقایان اهل سنت با سند صحیح نقل کردن از پیغمبر اکرم فرمود حیاتی خیر لکم تحدثون و تحدث لکم و وفاتی خیر لکم، هم من حیاتم برای شما مفیده هم مرگم برای شما مفیده. تو رضو علی اعمالکم، بعد از اینکه من از دنیا رفتم اعمال شما را به من عرضه می کنن، من شاهد اعمال شما هستم. فما رأیت من خیر حمدت الله علی، اگر از اعمال شما امت کار خوب دیدم چیکار میکنم؟ خدا را شکر میکنم. و ما رأیت من شر استغفرت الله لکم، اگر کار بد دیدم از خدا طلب مغفرت میکنم. بل جالب این است که جناب آقای هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 24 میگه آقا رجال این روایت رجال صحیحه. آقای سیوطی در جامع الصغیر جلد اول صفحه 582 نقل میکنه و خود جناب سقاف در کتاب الاغاثه این رو نقل میکنه. این چیزهایی است که برای شما عرض کنم واضح و روشنه. آقایان اهل سنت در رابطه با عثمان ابن، برای شما عرض کنم بلال ابن حارث از صحابه پیغمبر، میاد کنار قبر پیغمبر و متوسل میشه به قبر پیغمبر، میگه یا رسول الله قد هلک الناس فاستسقل امتك، پیغمبر مردم هلاک شدن برای امتت طلب مغفرت کن. بله. آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 میگه روایت صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 120 بقایه سال 18 میگه روایت صحیحه. خب این قضایا برای شما عرض کنم هست و کاملا واضح و روشن هست که این مسائل نمیشه ما یک آیه را بگیریم آیات القرآن یفسر و وضعه و بزن. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در این ایام ماه رمضان یک 2 ساعت ویژه برنامه ماه مبارک داریم، از ساعت 6 بعد از ظهر شروع میشه تا افطار به وقت قم و به وقت تهران. هر روز من 20 دقیقه برنامه دارم به حول قوه الهی در رابطه با توسل، دونه دونه توسل از دیدگاه قرآن، توسل از دیدگاه سنت، توسل از دیدگاه صحابه، توسل از دیدگاه ائمه. ولی زا ما نمیتونیم بر اینکه یک آیه رو قبول کنیم.
قل اعملوا فسیر الله.
بله.
این آیه و قل اعملوا فسیر الله عملكم.
بله. قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسوله و المؤمنون.
رسوله که مرده
دیگه خیلی واضح و روشنه. بله. اگر واقعا پیغمبر ما رو اعمال ما رو نمیبینه. قل اعملوا فسیر الله عملكم برای شما عرض کنم و المؤمنون. آیا این چی هست؟ این رو آقایان برای ما معنا کنن. سوره توبه آیه 105. بله. قل اعملوا، بگو شما عمل کنید، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدا، پیغمبر و ائمه، امام صادق که مراد از مؤمنون در جمع ائمه هست.
نه ایشون میگه آقا وقتی میبینن ارتباطشون با عالم ماده قطع میشه. من میگم که آیه قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله احیاء در ربهم يرزقون. اگر اینجوری مرده نیستن، نه زندن. پس عالم میتونه ارتباط داشته باشه، میتونه زنده باشه. و طبق این آیه هم که و قال امنوا فسيرا الله عليكم. این پس
آقا من میتونم جواب بدم؟
بفرمایید.
آقا ببخشید خدمتتون عارضم که این قول امنوا فسيرا الله عملكم آیه 105 سوره توبه، در حالی که آیه 101 یعنی دو تا آیه قبل شما ببینید خود خدا به پیغمبرش میگه لا تعلمهم. این از این آیه، اون آیه ای که
در باره منافقانه
و از ظلم و انفتا هم جا اون کمال زنان حیات پیغمبر، اونم اون آیه. این السلام علیه ایوه النبی هم که فرمودید، ما بعدش میگیم السلام علینا، سلام بر خودمون میکنیم. این نا چیه؟ خب. آیا منظور جمع مؤمنین نیستن؟ خب ما اگر سلام بر خودمون میکنیم که اونا نمیشنون که، یعنی شما رو السلام علیکه استدلال میکنی که پیغمبر ما رو صدامون رو میشنوه، در حالی که سلام بعدی هم پس همین جور باید باشه. وقتی ما میگیم السلام علینا پس همه باید بشنون، در حالی که نمیشنوند. و ما از سلام دوم اثبات میکنیم که سلام اول
از سلام علینا. من میگم سلام بر ما، خونه نشستم میگم سلام بر ما، من به کسی سلام نمیکنم، من میگم سلام بر ما مؤمنین. شما تو خونه نشستید که سلام بر ما
علیکم. السلام علیکم هم پیغمبر نمیگه،
السلام علیک سلام خطاب برادر بزرگوار، سلام بر تو.
سلام علینا، من سلام بر ما،
نه سلام خطاب نیست عزیز من،
سلامت کردن
معلقه ایره.
من نمیگم خطابه، ولی طبیعتا وقتی سلام بر ما میکنیم نمیشنه، کسی نمیشنه جز خودمون.
حالا ما داریم از خودم نشستم خونه، از طرف خودم به همه میگم سلام بر ما اهل اصفهان، سلام بر ما اهل قم، سلام بر ما مؤمنین.
چه اشکالی داره؟
یعنی درود چیز میکنم اینجا، نمیگم السلام علیکم یا ایها العباد الله الصالحون، که
درسته بله.
خب
ولی در واقع وقتی ما میگیم سلام بر ما، کسی نمیشنوه.
خب سلام بر ما، اصلا من خودم رو میگم به عنوان، میگم ما، کلمه من همونطور که شما یک نفر هستی، من نمیگم تو، میگم شما، به خودم هم میگم ما. این در حقیقت به عنوان تعظیم فرده. خدای عالم هم در قرآن میگه انا انزلنا فی لیلت القدر، انا انزلنا فی لیلت القدر، خدا داره میگه با کلمه متکلم مع الغیر، نستجیر بالله 10 تا 20 تا 200 تا خداست یا نه؟ انا انزلنا فی لیلت القدر، اینجا بعضی از موارد از از خودش داره صحبت میکنه، ولی با کلمه جمع صحبت میکنه. این فرق میکنه، مثل ما و شما، من نمیگم تو گفتی، میگم شما گفتید، میگم این گفت، میگم ایشون فرمودن.
آیات قرآن خودش تفسیره، یعنی وقتی آیه به صراحت داره، من میگم من اصلا من
دوست عزیز با دقیقتون که هیچی، یه هفتش دقیقتون هم تمام شده.
من میگم اهل سنت هم اگه یه مطلبی گفتن مخالف آیات قرآن گفتن، و من فکر میکنم در طول تاریخ ما بیشتر از این که به قرآن اکتفا کنیم و به قرآن رجوع کنیم، به کتب غیر خدا رجوع کردیم که این مشکلات اختلافاتی شده. خیلی معذرت میخوام من این حرفا رو میزنم.
شما قائل هستید که توسط قرآن وجود نداره.
ما چه مای شیعه و چه اهل سنت، هر دو نسبت به قرآن کوتاهی کردیم. و من فکر میکنم اگه بخوام یه محور واحدی رو اتخاذ کنیم، قرآنه.
نه اتفاقا من معتقدم هر کس دم از قرآن میزنه، قرآن میگه، این حرفش حرف شیطانیه. یعنی هر کس میگه قرآن، امروز قرآنیانی که تو جامعه ما دم از قرآن میزنن، این منطق قرآنشون، من عذر میخوام از حضرت عالی ها، من شرمنده. اینهایی که میگن ما در روایات دیگر هم داریم، چون قرآن داره انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، اگر چنانچه این ذکر را شما بگیرید تبیین پیغمبر رو چیز نکنید، این انکار قرآنه. خود اهل سنت هم دارن، میگه هر کس گفت قرآن، ما نیازی به سنت نداریم، بدانید هو ضال مضل، هم گمراه هم گمراهگره. ما اصلا، شما عزیز من، قرآن رو من از شما سوال میکنم، برای من ثابتون کجای قرآن آمده نماز ظهر بخوان، کجای اصلا رکعاتش، من کار ندارم، اصلا من میخوام قرآن بخوانم فقط. برای ما بفرمایید، ثابت کنید کجای قرآن آمده نماز صبح،
بگو دیگه.
نماز ظهر،
نماز ظهر صبح، شما نماز میخوانید یا نمیخوانید؟ شما
کلیتی راجبه
نماز، اجازه بدید، شما اهل نماز یا اهل نماز نیستید؟
من بحثم سر این مسائلی که قرآن نسبت بهش مسکوته نیست، ما بحثم
راجبه نسبت
به روایاتیه که با ظاهر آیات قرآن
نماز. شما بفرمایید، شما نمیگید میگم مفاد از قرآن اهل سنت و شیعه از قرآن فاصله گرفتیم، حالا بنده میخوام بیام با حضرت عالی بیام کنار قرآن، من از حضرت عالی سوال میکنم، شما که صبح پامشی نماز میخوانی، کجای قرآن گفته نماز صبح بخوان؟ اصلا رکعات چه کار ندارم ها؟ شما بفرمایید قرآن کجا داره یا ایها الذین آمنوا صلوا صلاة الصبح؟
آقا به این کیفیت نداره، ولی داره که فسب به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب،
این صلاته؟
خب سبح به حمد ربک نماز بخوان، یعنی من قبل از صبح نام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اکبر،
کفایت میکنه.
حاجا یه لحظه اجازه میدید من یه صحبتی بکنم؟
نه عزیز من، شما میگید شیعه سنی از قرآن فاصله گرفتن، رفتن سراغ سنت. من از شما سوال میکنم، حالا بنده میخوام با حضرت عالی بیان طرف قرآن، قرآن کجا گفته شما اطراف بیت الله الحرام باید طواف کنید؟ 7 تا طواف باید داشته باشید.
کجای قرآن گفته شما باید بین صفا و مروه 7 بار باید برید شما؟ کجای قرآن آمده گفته که مبتلات روزه چی؟ مبتلات چی؟ اتم الصیام الی اللیل. ببینید برادر بزرگوار، این عبارت ها را که بعضی ها دارن به شما آموزش میدهن،
افکار
این افکار، افکار شرک، افکار ضد قرآنیه. میخوان قرآن را از جامعه حذف کنن، میخوان با نام قرآن مردم را از قرآن فاصل فراری بدن.
انی تارک مفیکم سقلن
که آقا اجازه بدید من یه مطلبی کوچیک دیگه میگم.
آقای عزیز این حدیث سقلین میگه کتاب الله و اطرتی، اطرت رو وقتی ما کنار کتاب بذاریم قابل استفاده است برای ما.
حاج آقا اجازه میدید من جواب بدم؟
بفرمایید.
حاج آقا بحث من سر اون مواردی که قرآن نسبت به اون مسکوته نیست، بحث من مسئول نتو قبول دارم، به قول شما این نیتار کنفیکم و سقلین من قبول دارم اینو. بحث من سر این موارد شما الان مثالایی که زدید موارد مسکوته، قرآن اصلا نسبت بهش اظهار نظر نکرد. من بحثم سر اون روایاتیه که با ظاهر آیات قرآن مخالفه. ببینید مثلا ما شیعه عقیدمون نسبت به اهل بیت چیه؟ نسبت به اهل بیت این با ظاهر بعضی آیات قرآن مخالفه. وقتی میگه و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، حاج آقا این آیه رو شما میتونید تفسیر کنید؟ خب اینو شما برام توضیح بدید. یعنی
ما
ادری ما یفعل بی ولا
بکم، ما ادری ما یفعل ولا بکم غدن، من از پیش خودم بدون اذن الله نمیدانم به سر من چی میاد و به سر من چی نمیاد. خب بفرمایید شما.
حاج آقا این تفسیری که شما میکنید خلاف ظاهر آیه است.
خلاف ظاهر آیه است.
چون ذهنیتتون نسبت به اهل بیت یه مقام خیلی بالاییه، وقتی با این آیات مواجه میشید در واقع
حالا اجازه بدید یه آیه دیگه براتون بخونم. اجازه بدید برادر بزرگوار. در آیه اجازه بدید
من میگم اگر به ظاهر
آقای بزرگوار اجازه بدید، وقتی قرآن از یک طرف داره میگه و ما ادری ما یفعلی ولا بکم غدن لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر غیب میدانستم تمام خیرات را جذب میکردم. از یک طرف دیگه همین قرآن میگه ان الله عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسوله. خدای عالم علام الغیوب به غیبش اجازه نمیده کسی آگاهی داشته باشه مگر کسی که از او رضایت داره مانند پیغمبر. خب این آیات رو کنار هم ما میگذاریم. یا فرد و نسبت به حضرت عیسی، اینی انبئکم به ما تدخرون فی بیوتکم، تو اونا که خونه هاتون هم شما ذخیره میکن من خبر دارم. خب اینها رو وقتی کنار این آیات میگذاریم نتیجه میگیریم انبیا از پیش خودتون پیش خودشون بدون اذن الله هیچی نمیدانستن، مثل افراد عادی بودن، ولی با اذن الهی با تعلیم الهی همه کاره بودن. شما ببینید برادر من، قرآن در یک جا میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، خدای عالم بشر را چیکار میکنه؟ قبض روح میکنه، میخوان بمیرن. خب آقا شما که میگید که بس اسرائیل قبض روح میکنه، بس این چی از کجا اومده؟ خلاف این آیه هست دیگه، الله یتوفى الانفس حین موتها. الان
بله پشت خط هست.
بله الان شما همین رو من میگم آقا الله یتوفى الانفس حین موتها مخالف تمام اعتقادات شیعه و سنی هست که میگن اسرائیل قبض روح میکنه. خب اگر اینطوری میخوام یه چشمی قرآن رو ببینیم همین. بله در سوره سجده آیه 11 میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ببینید اونجا میگه خدا قبض روح میکنه، اینجا میگه ملک الموتی که از طرف خدا چیه؟ وکیل از شما را قبض روح بکنه. ببینید اینها را باید کنار هم بگذاریم تا بیا چه کار کنه ما برای شما از کنم استفاده کنیم. یا یک جا میگه ان الله هو الرزاق، خدای عالم هست که روزی میدهد. خب از اون طرف میاد میگه ورزقوهم فیها، شما به بچه هاتون روزی بدهید. پس اون با هم تنافی داره. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیه کشاورز توی زراعت میکنه و من زراعت میکنم. خب از اون طرف یعجب الزرا لیغیظ بهم الکفار. خب این با همدیگه چیه؟ منافات داره. اینا یه چشمی که نباید نگاه کنین. در سوره نساء والله یکتب ما یبیتون، تمام کارهای شما را خدا می نویسه، اعمال شما را خدا می نویسه. از طرفی هم دیگه و رسولنا لدیهم یکتبون، این فرستادگان ملائکه ما چیه؟ در نزد شما هستن می نویسن. برادر ما باید دو چشمی نگاه کنیم، یک آیه را بگیریم 10 آیه را رها کنیم، این امکان پذیر نیست. خدا از اون طرف هو الذی احیاکم ثم یمیتکم، این خدایی است شما را زنده می کنه، این خدایی است که شما را می میراند. هو امات و احیا، از اون طرف حضرت عیسی میگه و احی الموتا، منم مرده زنده می کنم، ولی با یک قید، به اذن الله. ببینید وقتی ما اینها را کنار هم بگذاریم برادر بزرگوار، همه چه درست میشه، همه چه درست میشه. از اون از خلقت که بالاتر نیست. ان ربک هو الخلاق العلیم، خدای عالم هست که خلاقه. سوره حجر آیه 86، بل هو الخلاق العلیم، یاسین آیه 81. از اون طرف هم حضرت عیسی میگه انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون تیرن باذن الله، من عیسی هم از گل یه خلاصه بچه گنجش درست میکنم، فوت میکنم، این میره به هوا. خب اینها دیگه کاملا مشخصه. یا تو این شبکه های ماهواره وهابی ها، آقا حضرت عیسی میگه فاذا مرضت فهو یشفینی، من مریض میشم خدا من شفا میده. آقایان میگن امام حسین شفا میده، این کفر خلاف قرآنه. خب بابا آقای بزرگوار، آقای اهل قرآن بی خبر از قرآن، آقای دم از قرآن میزنی، از قرآن خبر نداری. خدا اگر در سوره شعرا آیه 80 از قول حضرت عیسی میگه و اذا مرضت فهو یشفین، من مریض میشم خدا شفا میده، از اون طرفم درباره عسل میگه فیه شفاء للناس، در این عسل ما برای مردم شفا قرار دادیم. حضرت عیسی میگه ابر الاکمه والابرس، من کور مادرزاد، چلاق مادرزاد رو من شفا میدهم. آل عمران آیه 49. خب اینها دیگه کاملا واضح و روشنه، ولی آیه آخر رو من بخوانم برای بینندگان، خیلی واضح و روشنه. این آقایان که به ما خورده میگیرن، آقا از امام حسین چرا شما شفا میخواهید، از امام حسین حاجت میگیرید، از پیغمبر حاجت میگیرید، بفرمایید در سوره توبه آیه 74 و ما نغمو الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله. علت این که اینها دارن از پیغمبر انتقام میگیرن چه؟ خدا و پیغمبر از فضلشون مسلمان ها رو بی نیاز کرده. اغناهم الله و رسوله من فضله، یعنی از خدا از فضلش، پیغمبرم از فضلش. خدا برای شما عرض کنم فضل را، هم فضیلت را، همه چه هست توش دیگه، شفا هست، حاجت هست، هر چی بخواهید شما از پیغمبر، پیغمبر با خدا هر دو در عرض هم خدا آورده. اغناهم الله و رسوله من فضله، سوره توبه 74. در سوره توبه 50 خیلی جالب، اونجا سیعتین الله من فضله و رسوله، خدای عالم از فضل خودش و از فضل رسولش ما کرم میکنه. خب بابا خدای عالم وقتی از فضل خودش، از فضل پیغمبر به ما کرم میکنه، فرقی نمیکنه من بگم یا رسول الله از خدا بخواه به من حاجت بده، یا به من تو حاجت من بده. اگرم میگم تو حاجت من رو بده، یعنی فضلی که خدا به تو داده، نعمتی که خدا به تو داده، قدرتی که خدا به تو داده چیه؟ از اون نعمت خدا دادی به من کرم کن. البته ما از این برادرمون تشکر میکنیم که باعث شد که حداقل ما یه 3-4 آیه بخوانیم. بله. دیگه به قول آیه، به قول خدمتی نگین آقایان 2 ساعت به قول چیز میکنن آیه نمیخوانیم.
ما بیننده عزیزمون نزدیک 10 دقیقه وقت دادیم. بله. بسیار ممنون هستیم. آقا ما وقتمون خیلی گذشت و اشاره به منده میکنن که وقتمون شده. بله آقا یه پشت خطی داریم، اجازه بدین، خیلی اصرار داره اینو بگیریم و بعد تموم کنیم ان شاء الله. الو سلام.
الو سلام ننه.
سلام، شب شما بخیر. فرصتمون گذشته، فقط مختصر مفید لطف کنید ممنونم.
بله بله، با تشکر از آقای قزوینی که واقعا آبروی اسلام میخره با این صحبتاش.
خواهش میکنم لطف کنید.
ببینید حاج آقا، اینا از زمانی که همینا که الان مخالفت میکنن، از زمانی که گوساله سامری رو درست کردن تا الان کاراشون ادامه داره.
یعنی همیشه مخالفت کردن با پیامبر. الان هم اینا دستور خود شیطان میگیرن این مسائل رو مطرح میکنن. ببینید مثلا میگن توسل نکنه. ببین اینا با این همه ابزار و با این همه پولای دلارهای نفتی و اینا میان جوونا رو میخوان راه به در بکنن. همین عزاداری های امام حسینه که دین اسلام نگردشته.
بله.
اینا دستور از خود اسرائیل داره میگیرن. ببین الان این همه تو کشورهای اسلامی، تو یمن، تو بحرین، تو فلسطین، تو لبنان، این همه داره انسانهای بیگناه رو میکشن، یه دونه مخالفت نمی کنن. راست اومدن میگن آقا جون توسل نکنی، آقا فلان. اینا میخوان پای اساس اسلام رو نابود کنن. اینا وحی از شیطان داره میگیرن. آج آقا متوجه اینها اصلا تو راه مستقیم نیستن. ببین ما مسلمان ها، ما مؤمنین، شما مؤمنین، ببین زره پوشیدید، اون زره این که خدا به حضرت سلیمان گفت درست کنید، ما زره پوشیدیم، داره دفاع میکنیم از خدا. اگه اینا دفاع نکنیم نابودمون میکنیم. یه موقع مثلا بعضی ها میگن اختلاف میدازیم، نه به خدا، این آقای قزوینی یا امثال ایشون، اینا زره پوشیدن جلوی کفار، جلوی شیاطین. واقعا اینا شیطان هن. اینا دستور مستقیم از شیطان میگیرن این مسائل رو مطرح میکنن. چیزی که تو کتاب های
خودشون
هم بیشی که نمیخوام بکنیم، حرفاشون رو ما نقد علمی میکنیم. و من فقط یک جمله بفرمایید
دیگه،
چون وقتم گذشته.
ولی بعضی ها جاهل هم نمیدونن اصلا. ببینید حق و باطل الان قشنگ معلومه، کی از حق داره دفاع میکنه، کی از باطل داره دفاع میکنه.
الله الحجت البالغه هست. اینا سبیل اما شاکرم و اما کفر.
احسن احسن. ببین الان این همه کشورهای اسلامی زیر ستم قرار گرفتن،
چی اینا داره دفاع میکنه؟ بحث های سیاسی ما نمیریم برادر بزرگوار. ما بین اصلا و ابدا ما دوست نداریم نسبت به سیاست. البته ما تمام برادران شیعه سنی در این کشورهای اسلامی قیام کردن، ما نجات همه، موفقیت همه، آنچه که به صلاح جهان اسلام و مسلمین هست، شیعه و سنی، از خدای عالم میخواییم. ولی این که ما بیاییم روی این قضایای سیاسی بخوام موضع گیری کنیم، یعنی بنای شبکه این نیست.
ممنون از شما
بینندگان. واقعا جزاکم الله خیرا، ان شاء الله موفق و معید باشید. درود بر حضرت عالی.
خیلی متشکریم. خب آقا وقت تموم شد، دعا بفرمایید.
چشم. و من فقط یک آیه الان یک دفعه به ذهنم افتاد که این آقایان خیلی میگن در نماز ما میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام اینهایی که میگن در خانه ائمه و غیره برخلاف ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. این آقایان آیه 45 سوره بقره، همین خدایی که به ما گفته هر روز بگیم خدایا فقط از تو ما کمک میگیریم، خدا به ما گفته واستعینوا بالصبر والصلاة، از نماز و روزه هم چیکار کنید؟ کمک بگیرید، استعانت بگیرید. اگر واقعا استعانت از غیر خدا شرک باشد، خوب نستجیر بالله، این هم شرک هست.
حاجا این نکته دیگه هم لطف کنید بفرمایید. این آقایی که گفت السلام علینا، نگید چرا تو میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ من که تنها هم، چرا میگیم ما کمک میگیریم از تو عبادت میکنیم؟
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا. خدایا همه مسلمان ها را و همه گرفتاران را به آبروی زهرا خدایا رفع گرفتاری ازشون بفرمایید. من یه مقدار چون شب اول ماه رمضان هست، یه مقدار حیفم میاد نام حضرت زهرا سلام الله علیها تو محفلمون برده نشه. من هر دیدم بخوام دعا کنم زبانم به دعا نمیاد.
یه شعر از زهرا،
بله، یک چیزی هم نسبت به حضرت زهرا من عرض کنم و بعد ان شاء الله دعامون دیگه قطعا به اجابت خواهد رسید. بله، برای شما هستم که از این دوستانمون جناب آقای جولیده، آقای فرح بخش، یه شعرهای قشنگی داره. شون از قم هستن، خیلی آدم نازنینیه، بعد خودش هم میخوانه، این شعرهای صفای دیگری داره. یکی از شعرهاش اینه: ظلم اشرار کجا، فاطمه زار کجا، ضرب مسمار کجا، مخزن اسرار کجا، آتش کینه کجا، محسن شش ماه کجا، در خور سنگ جفا، شاخه پربار کجا، بحر احقاق حقوق و طلب حق علی،
پهلوی دخت نبی و در دیوار کجا؟ این چه سریز خدایا بنما افشایم، این چه سریز خدایا بنما افشایم، یک تن و این همه رنج و غم و آزار کجا؟ در جوانی ز جهان سیر شدن یعنی چه؟ این تمنا ز گل گلشن دادار کجا؟ عوض مزد رسالت، عوض مزد رسالت ز ره ظلم ستم، پیکر فاطمه و صدمه بسیار کجا؟ خدایا به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، فرج فنجند زهرا، منتقم خون شهیدان و مظلومان را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه را برآورده نما، حوائج ما، حوائج عزیزان دستن در کار شبکه جهانی ولایت که الان یکی بعد از نیمه شب هستن، دوستان اینجا دارن تلاش میکنن و بینندگان عزیزی که تا الان پای گیرنده ها نشستن، عزیزانی که تلفن کردن، عزیزانی که نتونستیم صداشون رو بشنویم، عزیزانی که تکرار برنامه را میبینن، خدایا قسمت میدهیم به آبروی زهرا همه را حاجت روا بگردان، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون هستیم آقا عزیز که لطف کردید در این فرصت در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید. از همه همکاران عزیزم که تدارک این برنامه رو دیدن بسیار سپاسگزارم و از شما بیننده عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار ممنونیم. ان شاء الله که خداوند اعمال ما و شما رو در این ماه مبارک رمضانی که در پیش روی ما هست قبول بفرماید و تا دیداری دیگر خداوند یار و نگهدار شما عزیزان.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا بره ندارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی،
علی مولای روشن دل، علی مولای دین هر وقت.